مرزها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه احتمالاً جلسه آخر برنامه جامعه سالم در دوشنبه آینده خواهد بود و از اون به بعد برنامه رازها و نیازها در روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم که منو روی خط آوردین. میخواستم در رابطه با داشتن بچه دوم ازتون مشورت بخوام و کمکم کنید.
بفرمایید. شما همسرتون چند سالتونه؟
بله، ما 38 سالمون هست و 13 سال ازدواج کردیم و حدوداً 12 ساله که اروپا زندگی میکنیم و الان یه بچه 11 ماهه داریم و اینکه برای مدت زیادی زندگیمون خیلی بالا پایین میشد و خیلی مثلا ماجراجویا داشتیم، نمیخواستیم که بچه داشتیم. البته من نمیخواستم و همسرم میخواست.
نه نه، ولی ماجراجویی از چه قبیل بود؟ یه زمانی هست که
ماجراجویی یعنی که مثلا دوبار مهاجرت کردیم، خواستیم مثلا کشور دیگه هم امتحان کنیم یا مثلا کارهای مختلف رو امتحان کردیم. موقعی که اومدیم اینجا مطمئن نبودیم که چه مثلا پیشه رو میخواییم در پیش بگیریم و بخواییم مثلا زندگیمون رو چجوری بخواییم استیبل کنیم. برای همین خیلی
شما آخه با این همه بیخبری از اوضاع و عدم شناختی که میگید از خودتون و امکاناتتون از یه طرف و محیط شما دارید، برای چه مهاجرت کردید؟ آدم ندونه کجا میخواد بره، چی کار میخواد بکنه؟
نه میدونستیم تا یه حدودی، ولی منظورم از ماجراجویی یه خورده همین مثلا چیزای کارهای جوونی که آدم بخواد مثلا بیشتر فان داشته باشه تا اینی که بخواد مثلا
همچی دنیایی داریم.
آقای دکتر، من اصلا مدت ها باورتون نمیشه، من حدوداً تقریبا 10 سالی هست شما رو شناختم و بعد از شناخت شما تازه خورده عقل اومده تو سرم. قبل از اون اصلا باور کنید عقلی من نداشتم اینطوری بگم بهتون. برای همین میدونم که الان کتککاری هم داریم.
نه من کاری با اون ندارم عزیز. آخ ببینید عزیز، ما یه دنیایی هستیم که اینقدر واقعیه، اینقدر دقیقه که مسئلهش مسئله ثانیه است، مسئلهش مسئله گرمه، مسئلهش مسئله میلیمتره. یعنی تخطی از اینا میتونه آدمو بکشه. یعنی در این همچین دنیایی که نمیشه حپلی بو زندگی کرد و حالا مثلا اصطلاحی که شما میگین ماجراجویی، ماجراجویی ماری آدم دانا و توانایی که یه حد اقلایی رو داره، حالا میره ماجراجویی. من برحال هر کاری کردید به من بگید که فرزندی که دارید پسر یا دختر 11 ماهه؟
بله پسر هستش.
حالا قصه فرزند هر دو کار میکنید یا نه؟
بله کار میکنیم، ولی من الان کار نمیکنم.
اوکی، تا چند اندازه از نظر اقتصادی و مالی میتونید تو خونه باشید و کار نکنید عزیز؟ میتونید یه سال دیگه صبر کنید؟
بله تا یک سال دیگه اینا صبر کنم میشه. اوکی.
خب آیا با درآمد همسرتون تنها شما اگر ظرف یک سال آینده ببخشید فرزندی بیارید، آیا امکانش هست که بتونید از نظر اقتصادی، من فقط به اون کار دارم، خودتون رو اداره کنید؟ خب برای دو دلیتون.
بله.
خب اگر ببینید عزیز، ببینید شما صبر کنید، ببینید درست بسنید که شما ای مهمون دعوت کردید، پنج تا مهمون دعوت کردید، حالا ای بگن به جای پنج تا شد شیش تا یا هفت تا، خیلی موضوعی نیست، چون به هر حال 90% کارهایی که برای یه مهمونی باید انجام بدید مهم نیست 5 نفرن یا 7 نفرن، یه کمی در یه چیزایی یه تغییر میشه که اونم راهحلهایی داره. شما اگر به من میگفتید صاحب فرزند نیستی و بچه نیوردید، من میگم خیلی خوب، شما من درباره زن و شوهری صحبت میکنم که فرزندی ندارن، شما الان یک پسر 11 ماهه دارید و بعدم به مطالعات که نگاه میکنید، البته در کوتاه مدت وقت و انرژی و پولی که یه بچه میخواد بیشتر از دو تا بچه است. یعنی
بله.
باز این همون داستانه، این که شما 5 تا مهمون رو این دفعه دعوت کنید، حالا یه نفر دیگه هم دعوت کنید، یا اینکه نبذارید یه دفعه دیگه اونو باز دعوت کنید، این بار دومی از اینش خیلی خیلی بیشتره. اینجا درست در جهت بچه‌ها برعکسه. بنابراین اگر شما فکر می‌کنید امکان اداره کردن بچه‌ها رو از نظر مالی و اقتصادی تا 2 سالگیشون دارید که دومی هم بره مدرسه، خب شما که هنوز 1 سال گرفتار این هستید، از حالا هم میتونید یا یک کمی که بگذره باردار بشید که اونم با یه فاصله بین 20 تا 35 ماه متولد میشه، برای که عملا این خواهر بود 9 ماه دیگه هم شما صاحب فرزند بشید، نیکی 20 ماهیشه، بنابراین به اون حد اقل رسیدید. خب هر چی زودتر دومی هم بیارید، برای که همطور که عرض کردم کار رو براتون ساده تر میکنه و باز اضافه کردن یه مهمون به 5 تا مهمونه که واقعا هزینه های بچه های دوم حتما 20% اضافه نمیکنه، حتی 10% شد اضافه کنه و این از اختش برقایل. چیز دیگه ای هم که مطرح نیست، به هر حال ازدواج سر جاشه، خانه‌داری و بچه داری و همه اینا هم که سر جاشه، ولی حداقل بعدن برای تمام عمر دوتا بچه شما اونا رو از یه فرصت ها و امکانات خیلی بهتری بهره‌مند کردید. از جانب دیگه خودتونم باز تکرار میکنم وقت و نیرو و انرژی و پول کمتری حتی در مثلا 15 سال اول زندگی این دوتا مصرف کردید. خب بنابراین همه جا برنده خواهید بود. حالا به من بگید دوتا نگرانی یا دوتا علت یا عاملی که هر کدوم از شما دارید که فرزند دوم نمیخواید چیه؟
نگرانی اولمون این هستش که خب من میخواستم مثلا موقعی که کرونا شد اون موقع تلاش کردیم که من باردار بشم، بعد یه مسئله پیش اومد، مشکل هورمونی بود که البته اینجا خیلی دیر تشخیص دادن و 1.5 سال طول کشید، که یعنی یه موضوعی که مثلا توی 3 ماه دوره مثلا پریودی میشد با یه دارو انجام بشه 1.5 سال طول کشید، و بعد از اون که بعد همه چیز اوکی شد من حامله شدم، حاملگی خیلی خوبی داشتم، ولی موقعی که میخواستم زایمان کنم به خاطر اینکه اینجا معتقدن تا 42 هفتگی باید صبر کنی وگرنه مثلا میتونی حالا درخواست بدی که الغای زایمان باید بشی، من تا 41 هفتگی وایسادم و بعد از اون حالم خیلی بد شد و دیگه مجبور شدم سزارین کنم و بعد از اون مشخص شد که بچه درون مثلا آب چی میگم توی رحم مکسی کرده و خورده و استنشاق کرده، برای همین خیلی مشکلات مثلا ریوی براش پیش اومد. ما تقریبا 1.5 ماه توی بیمارستان بودیم بعد از تولد، ولی تا چند ماه بعدش خیلی بهتر شد و با دارو و درمان و این چیزا و الان خب سالمه. ولی با توجه به این تجربه بعدی که داریم و البته من پرسیدم از دکتر متخصصش که اگر یک بار دیگه قرار بر حاملگی باشه ممکنه همچین مسئله پیش بیاد برای بچه دوم و آقای دکتر گفتن که لزومن نه.
نه فقط در سده اینجا مطرحه. ببینید من در قسمت قبلی عرایزم خدمتون گفتم ما در دنیای اندازه و درصدیم. اندازه یه زمانی است که فرض کنید این احتمال 2% ممکنه برای بچه ها اتفاق میفته. بعد اگر به شما گفته بشه که احتمال اینکه فرزند دوم گرفتاری مشکل بشه همچنان همون 2% یعنی اصلا هیچ موضوع منتفی است. ولی یعنی داشتن بچه دیگه چه اشکالی نداره. ولی اگر گفتن نه به خاطر اون سابقه با این زمینه ارسی یه دفعه از 2% میره به 10%، خب مسئله فرق میکنه. بنابراین لغت لوز لغت نه متوجه هم عزیز نه ببینید سب کنید چون بخواه بقیه هم دارن میشنم این داستان لزومن هیچ معنی نداره. لوز لغت لزومن علمی نیست. حرف وارد از این است که ما این احتمال برای چند درصد در بچه ها اتفاق میفته به شما بگن 1% یا 1 در 1000. دوم حالا احتمال اینکه فرزند دوم منم با این مشکل روبرو بشه چقدره؟ اگر عددا به خاطر اون نه تجربه نه به خاطر اون اتفاق بلکه به دلایل علمی به شما میگن تفاوتی نکرده در اون درصدا دیگه جایی برای نگرانی نیست.
نه منظورشون این بود که نظر علمی امکانش نیست که پیش بیاد.
تموم شد
مخصوصا این که اگر
بنابراین بحث تموم شد
چون گفتن که بارداری دوم که به هر حال 100% از طریق سزارین هست و همون هفته 39 به هر حال بچه رو بیرون میارن، یعنی لازم نیستش که انقدر صبر کنیم که بچه به خاطر استرس بگیره یا هر چیزی.
درسته.
این از این نگرانی یک چند نگرانی این نگرانی بعد این هست.
آقا نگران نیست. ببینید عزیز نه صبر کنید، ما در دنیای علم قرار نیست که بعد از اینکه واقعیت و یا علم و عقل به ما یه چیزی گفتن هست یا نیست حالا بریم سراغ تخیلات و تصورات و نظر مادر بزرگمون یا پدر بزرگمون، دیگه موضوع منتفی است عزیز. بنابراین برای من پاسخ رو از یک کسی که عالمه وقتی گرفتم دیگه هیچ جایی برای بحث ندارم. حتی سوالی که بوی شک بده رو نخواهم داشت، چرسه به این که باز همچنان تردید کنم. بنابراین چون اگر خاطرتون باشه خدمتون گفتم که شما اون علل و عوامل یا دلایلی که برای این دو دلیل دارید چیه، شما اولیشو به این اشاره کردید و با توجه به توضیحات خودتون و حدی کمی که من میدونم به نظر من این موضوع یه اتفاق بوده و دلیلی برای زمینه‌های ارثی و یا افزایش درصد این گرفتاری وجود نداره، پس موضوع منتفیست. یعنی اون مثل این که اتفاق نیفتاده و شما همچین سابقه و تجربه ای ندارید. حالا آیا شما و یا همسرتون موضوع دیگری، مهم نیست که نظرتون درست یا غلط باشه، موضوع یا مطلب دیگری هست که باز همچنان شما رو دو دل میکنه یا نه؟
موضوع مطلب دیگه این هستش که خب مثلا تا همین الان تقریبا دیگه خیلی مثلا بچه ما بهش هم عادت کردیم، هم اون ما رو شناخته هم ما اینو شناختیم، میدونیم که چجوری باید باهاش مثلا یه سری خوابش خیلی کمه و این مسائلی که مثلا شب تا صبح خیلی زیاد بیدار میشه و اینا خب خیلی زیاد منو خسته میکنه و منو تنها کسی هستم که ازش نگهداری میکنم، حالا باباش شبو برمیگرده و باش بازی میکنه اینا. ولی من نگرانیم از این هستش که مثلا وقتی بچه دوم باشه چون به هیچ وجه هیچ کمکی دیگه ای ندارم، من مثلا نتونم که دوتا بچه رو با هم مثلا یه جوری هندل کنم بتونم، یعنی میترسم که یه شرایطی پیش بیاد که اصلا همه چیز همه بنیان خانواده اصلا بپاشه. که
نه دیگه حالا اینقدر تون نرید، نگید که من ممکنه باش فرمون بشینم بعد دفعه لاستیکام چارتاش به ترکه بعد کنار دره باشه بعد پرد بشم پایین بعد دره خیلی عمیق باشه. نه دیگه داستان سرایی نکن. ببینید اینجا نشون دهنده یک احساسات و باورهای شماست که مبنای قضاوت نباید باشه، یعنی اون چیزی که مبنای ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری واقعیت و علم و عقله، نه ارزش‌ها نه اعتقادات و نه احساسات. دوم خب شاید واقعا گوشه ذهنتون و حقم دارید، نه اینکه کسی بگه حق ندارید، هم حق دارید هم به هر حال انتخاب و تصمیم شماست که بگه در مورد فرزند دوم این مسئله دارم. اما اصلا توش تردید نکنید که آوردن فرزند دوم با مسائل، مشکلات، موضوع ها، گرفتاری ها، هزینه ها، وقت ها، همه اینا همراه. اما در بلندای زمان وقتی به 20 سال نگاه میکنید، این درست مثل من و شما نیست که بریم درس بخونیم یا انگلیسی یا آلمانی یاد بگیریم تو آلمان یا تو انگلستان زندگی کنیم. خب بعد الان در دوبار رنج و بر الان مشکل، الان برحال آزاردنده و آسیب زننده است. ولی 50 سال بعد چی؟ 20 سال بعد چی؟ دو تا فرزند با فاصله درست و پشت سر هم آوردن ده ها حتی صد ها مزیت داره برای بچه ها و برای شما در ارتباط با بچه ها. چرا برمیگردن میگن وقت، انرژی و پول دو تا بچه کمتر از یه بچه است؟ برای که در بلند مدت اینا یه جوری به نظر میرسه یا مطالعات نشون میده درسته. اینه که من فکر کنم دوست ندارید یه مسئله است، دلتون نمیخواد یه مسئله است، آدم مضطرب و نگرانی هستید یه مسئله است، برنامه هایی دارید یه موضوع، زندگی زناشوییتون اونقدر خوب نیست یه موضوع، فکر اشکالات و اختلافات رو میکنید که با همسرتون پیدا میکنید، همه اینا رو متوجه هم عزیز و اینا همه حق شماست که بر مبنای اون تصمیم بگیرید. ولی اگر شما من بفرمایید که میایم اینا رو یا کم اهمیت میکنیم یا بی اهمیت، حرف من این است که آوردن دو تا بچه با وجودی که در یکی دو سال اول زحمت و دردسر بیشتر داره که حتما داره، ولی توی 20 سال مجموعه کمتره و بنابراین درست ماننده کسیست که یه سال کار میکنه، دو سال کار میکنه، بعد هر سال یه درصدی از اون پول بهش پس میدن، به طوری که پولی که اگر 100 یورو داده برای دو سال یا از دست داده برای دو سال، بدن حالا 1000 یورو رو تو 20 سال آیندهش میگیره. و اینجاست که مسئله درست بودن تصمیم مطرحه. اینه که اگر شما و همسر فکر میکنید دوست دارید دو تا بچه داشته باشید، اینو بر اساس اطلاعاتی که دارید درست میدونی. البته سن شما یه ذره سن بالایی هست، بی خودی ماجراجویی بله. فرمودید بله، بی خودی تارزان شدید، تو جنگل ها با حیوانات سرکله زدید. اون اگر بگذاریم کنار، پیشنهاد من به نظر من همچنان آوردن دومیست و این پرونده رو یه بار که باز کردید ببندید. چون گفتم اگر الان من گفتید بریم دو تا بچه بیاریم، من یه ذره دو دل بودم تا حالا که نیوردید ولش کنید، ولی حالا که یه دونه شونه هست، بنابراین شما بالاخره شبا مجبوری در دوستاتون برگردید خونه چون بچه دارید، حالا چه یه بچه تو رو بچه، تازه وقتی یه بچه دارید حالا باید درگیر بچه تون بشید، در حالی که دو تا بچه باشن اونا تازه وقتی شما اومدید ناراحت بشن، اینا چرا اومدن مزاحم آزادی های ما و بازوی های ما شدن. بنابراین از این بابت برنده خواهید بود. اینی که پیشنهاد من این است که اگه دوتایی ترجیحتون داشتنه، نگران موضوع و مسائل و مشکلات و گرفتاریاش نباشید و این کار رو بکنید. حالا اگه فکر کنید هنوز باید حرفی زد که من فکر نمی کنم، ما باید پیام ها رو بشتیم و برگردیم و صحبت رو ادامه بدیم، اگر نه خدافظی کنیم. هر جور میل شماست عزیز.
آقای دکتر اگر اجازه بدین، چون من الان همسرم اومد، یه مشورت کوچیک باش بکنم ببینم دقیقاً نقطه نظر این
چیه. آقای بسیار. آقای مطالب من رو شنیدن یا نشنیدن؟
نه.
پس برایشون شما توضیح بدید، ولی گورشون نزنید تا و دروغ هم بهشون نگید. آقای بذارید ما میریم و برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. چند نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پدران و مادران گرامی، با هوم هلت کر سرویسز خدمات پرستاری شامل تزریقات و پانسمان، آزمایش خون و ویزیت دکتر در منزل، دستگاه قند خون و فشار خون 24 ساعته، سرم غذایی، ویتامین تراپی، فیزیکال تراپی، اسپیچ تراپی، کمک پرستار و سوشال ورکر در خدمت شما هستند. اگر عزیزان در بیمارستان یا ریهب هستند، قبل از مرخص شدن با ما تماس بگیرید. با داشتن بیمه مدیکر و پی پی او هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد. 310-940-8388 310-940-8388
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
ببخشید اینجا صف چیه؟
صف الماسه.
یعنی چی؟
مگه خبر نداری؟ قرمه سبزی الماس رفته تو فضا با افتخار ایرانیا سرکار خانم یاسمین مقبلی.
خب اینا چی میگن؟
اینا بقیه محصولات الماسن چمدون دستشون گرفتن اونا میخوان برن فضا.
قرمه سبزی الماس حتما یه چیز توپیه که تو فضا هست. almasfood.com.
اگر 50% از دست بدهید باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
شنونده عزیز، اگر برای ارتکاب جرم جنحه و یا جنایی در دادگاه‌های کالیفرنیا و یا هر کدام از دادگاه‌های فدرال آمریکا تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اید، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و تمامی دادگاه‌های فدرال آمریکا، استاد دانشگاه حقوق و افسر سابق پلیس با 24 سال سابقه وکالت، تماس حاصل فرمایید. من صمیمانه و شخصا از شما دفاع خواهم کرد. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 08.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
میپرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی ترین است؟ به 7 دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی،
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی،
عظیمترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی،
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی،
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را میزند. 818-777-777-777.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی. 310-30011 310-30011 امین والی، aminvali.com aminvali.com. Your license number 021.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون احتمالاً یا شاید همسرشون گفتگویمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من هستم دوباره.
خب شما چه کردید؟ گولشون زدید؟
نه خواستم، یعنی سعیم رو کردم، ولی میگه که همسرم میگه که ما از حقم داریم. مثلا برفرض من یه دندون پزشکی میخوام برم، آقای دکتر ما باید یعنی یک هفته دردسر اینو داریم که چجوری اینو هماهنگ کنیم، اینقدر مثلا درد سر داریم بابت اینی که بخوایم من مثلا یک ساعت بیرون برم یک کار خیلی مهمی رو انجام بدم که این باید از کارش مرخصی، باید کارش هم خیلی حساسه، خیلی مثلا به سختی میتونه مرخصی بگیره، که مثلا بیاد بچه‌مون رو نگه داره، بعد من سریع برم مثلا اون کار رو انجام بدم. اینقدر استرس زیاد داریم توی
خب بگه نمیخوام خلاص کنین خودتون رو دیگه. تا سال مولا نصرالدین آمدن گفتن که تناب تو بده صبر کنی رسه تناب تو بده، گفت رو تنابم ارزن خوش کردم، اونم آدم که رو تناب ارزن باید بهانه بود آوردم. این که من اگر بخوام برم دندان پزشکی آره نرید، مگر این که خیلی درد داشته باشه، بعدم هیچ کس دیگه هیچ وقت دیگه نیست، شما نه شبکه ای از دوست دارید نه آشنا دارید، بعد هم حتما یه محلهایی هستن که بچه رو میتونن برای مدت کوتاهی نگه دارن، یا اصلا با شما یه نفر رو بفرستن، یه نفر بیاد با شما تو دندان پزشکی، وقتی شما تو اتاق دکتر میرید اونم اونجا باشه. من میخوام چی کار کنید اگر یه اتفاقی افتاد؟ اگر بخواید اینجوری فکر کنید که 50 تا اتفاق میتونه بیفته به صورتهای مختلف تو زمینهای متفاوت، بنابراین به من میگید سخت هست، ولی ببینید آخه شما هم در یه انزوای زندگی، شما نگاه کنید به دست گلاتون، اولا این همه مدت ازدواج کرد، بعد اومدید به قول خودتون ماجراجویی کرد، بعد گذاشتید تا 37-8 سالگی بچه دار بشید یا 36 سالگی پس اولین فرزندتون رو حامله بشید، مثلا 37 متولد بشه یا حالا نمیدونم 38، چون غالبا دوستان یه ذره منم چونه میزنن، خب همینو دست به دست دادم بزن اونا رو اشتباه کردی. حالا یک دفعه اینجا اگر من یک کار دندان پزشکی داشته باشم شوهرم باید مرخصی بگیره، کار بسیار حساسی داره، من نمیدونم مثلا نیروی هوایی اروپا فرج میشه در مقابل حمله روسیه، آخه کامان دیگه، من میخوای داستان درست کنید برامون ملا نصرالدین خوب به من بگید. من عزیزم ببینید من رو خط رادیو با شما و با شنوندگان راحت راحتم، حستون، احساستون، عقیدتون، نظرتون، خواستتون، خوش آمدنتون، بد آمدتون، همه و همه مهمن، کاملا رو میفهمم، بتونم حق بیدم. به همجرد که عرض من این بود که اگر میخواید چه علل و عواملی مانع از ما، فرض کنید میگفتید اثر مالی نمیکشیم یا من مسائل خاص خودم رو دارم یا بیماری ها و گرفتاری هاست یا مثلا سابقه ارثی تو خانواده است، خودم اینا رو میتونه بفهمه در ارتباط با موضوع. اینجا مسئله شخصی شما مطرحه، خب اگه دلتون نمیخواد خب نخواد، ولی عرض منو گوشه ذهن داشته باشی، بزرگ کردن یه بچه وقت انرژی و پول بیشتری میخواد برای 15-20 سال اولش، دو آسیب به بچه خیلی خیلی بیشتر. خب حالا شما اینو مقایسه کنید با اینکه من اگر دندونم درد گرفت خواستم برم، خب نرید، بعدم برید دکتر، همسرتون هم بیان، اصلا همسرتون نمیتونه مریض بشه ایشون، و بعدم اینقدر آدم مهم نیست که در اروپای نباشه، اصلا تمام سیستم عرض کنم که اتحادیه اروپا فرو میریزن، اذیت هم نکنید دیگه.
نه
بخیر، خب برابر دارم میخوام بریم، درسته دلیل، ولی من ببین عزیز من خدمتتون گفتم این حق شماست، انتخاب شماست، هیچ وقت هم من هرگز هرگز به هیچ کس نه رو خط رادیو، اینجا یه مسئولیت دیگه ای دارم، اصلا حرفی نمیزنم، شما اگر توی مهمونی میفرمودید مثلا امکان نداشت گفتگو رو با شما ادامه بدم، من که میگم خب دلشون اینجوری میخواد، اینجوری میبینن، اینجوری دوست دارن، هرچی هست، اما رو خط رادیو اومدید چون بقیه بر مبنای این گفتگوی من و شما یه نگاهی به خودشون میکنن که الان آزادن که چیکار میخوان بکنن، یا اگر خودشون بودن جای شما چه میکردن. خب اونجا برای من تا زمانی که شما بگید دوست ندارم تموم شد، ولی اگر گفتید دوست ندارم به خاطر اینکه فکر میکنم قد بچه‌ام دو برابر من میشه، خب من دیگه وارد این بحث که به شما اجازه نمیدم شما بیخودی استدلالی بکنید که من دوست ندارم چون قد بچه‌ام دو برابر من میشه، این از کجا در اومد؟ این که استدلال دیگه نشد، این که دلیل نشد، بنابراین من اونجاست که با دوستان درگیر میشم و کتک کاری آغاز میشم، تو کتک کاری نه، کتک کاری یه طرفه، شما که اینقدر مظلوم و خوبید که هیچ کسی با من حرفی نزده، این منم که، بنابراین عزیز انتخاب خودتونه، اون رو متوجه هستم، ولی گفتم ما بسیاری از اوقات چرا میریم مدرسه، چرا میریم درس بکنیم، چرا آمدیم خارج، برای که حاضریم یه درد و رنجی رو تحمل کنیم برای گنجی که پشت اون هست، و اینجاست که مبنای اون مقایسه است. بازم عرض کردم مطالعات در مورد کلی من نه در خصوص آدم به خصوصی این رو ترجیح میدن، حالا انتخاب همچنان انتخاب شماست، بعدم شما الان این 11 ماهشه، مثلا فرض کنید تا یک سال دیگه هم وقت دارید که تصمیم بگیرید، چون اگر دو سالگیش هم اقدام بکنید خب اون وقتی که پرس این دو سالش باشه بعدی 33 ماهگی متولد میشه، هنوز به اون مرز 35 که من باش دیگه راحت نیستم فاصله بچه ها بیش به 3 سال نرسه، هنوز اونم دارید، بنابراین ضرورتی برای انتخاب تصمیم الان تونم نیست. تازه شما تو اروپایید، قالب اوقات پیش بینهاد میکنن که بهترین ماه بارداری فرض کنید تو اروپا، تو اروپا را عرض کنم، مثلا اگر اروپای شمالی مثلا سپتامبر و اکتبر و نوامبر، علت چه این است که بچه ها در تابستون متولد اگر بشن به دلایل بسیار برای بچه ها و برای مادر هم بهتر خواهد، بنابراین اینا را هم به حساب بیارید، بعدم باز با هم صحبت کنید، زمین خب اون مرد مظلوم آروم خوب را هم یه جوری هر گونه شده قانع و راضیش کنید که به گونه‌ای که شما فکر میکنید تصمیم میگیره و عمل میشه. به هر حال امیدوارم هستی خیر و سراتون اتفاق بیفته. آیا ایشون هیچ نکته ای را اشاره کردن به عنوان جنبه مثبت و منفی یا فقط نظر شما رو شنیده؟
خودش چون هیچ ارتباطی دیگه با خواهرش نداره و همینطور مثلا من با خواهر برادرم ارتباطم تقریبا شاید سالی تلفن هم نمیشه، برای همین میگه که مثلا خب ما مثلا این همه به هم نزدیک بودیم و اینا، حالا رابطه همون از بین رفت، اگه که مثلا بچه دوم بیاریم.
خب معلوم از بین خب معلوم هیچ کس نمیده رابطه در بزرگ سالی از زن، مسئله سلامت بچه در دوران کودکیشه. یک دوم خب شما تصمیم به این کار گرفتید، شما دوتا یاقی پاشدید آمدید اروپا ماجراجویی کردید همه رو به هم ریختید، خب بقیه آدم آدم حسابی هم بچه های شما بچه های خوبی حساب در میاد مثل پدر مادرشون نمیشه. و بعد هم آخه داستان این که میگن ما خواهر برادر میاریم برای استفاده ازشون، که مثلا من خواهرمو بیارم یا برادرمو که بعدن ماشین جای من بده، بحث اصلا نیست. بعدم ببینید عزیز، گفتگو در اینه که سلامت روانی، اون امنیت و آرامش برای بچه ها وقتی دو یا سه تا هستن خیلی 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 بیشتر از یه دونه است، یعنی اونا مسئله است در دوران کودکی. اصلا این نیست که شما فرض بفرمایید بسیاری از افراد در دنیا امروز با توجه به شرایط اجتماعی، حالا ایران یه مورد متاسفانه استثنایی بد و منفیست، خب چند میلیون ایرانی نه از سر انتخاب و رضایت و رشد و پیشرفت، بلکه از سر اجبار خارج شده یا به هر حال احساس کردن که اون فضا و اون شرایط رو ندارن و بیرون آمدن. خب یه وضعیت، آیا این در خصوص آلمانی هم هست؟ آیا اسپانیایی هم هست؟ آیا فرانسوی هم هست؟ خب نیست، بنابراین خواهر برادرای اونجا کنار هم هست. ما این که تبدیل شدیم به یه گروه مهاجر رانده از کشورمون به دلایل و شرایط خاصی که تو این مدت بوده و طولانی هم شده، خب اون رو متوجهش هستیم، ولی از اون تعمیم دادن به این که من و تو با خواهر برادر اون ارتباط نداریم پس بچه های ما هم ارتباط ندارن پس وجود خواهر برادر فایده ای نداره، آخه اینا همون گفتم تا زمانی که شما بگید نمیخوام من اصلا هرگز حرفی نمیزنم، ولی به اون جایی خواستید استدلال کنید، استدلال باید پایه علمی عقلی واقعی داشته باشه و نه اون هیچ ارتباطی به شما نداره و تازه اصلا هدف از داشتن خواهر و برادر یا داشتن دو یا سه فرزند به عنوان بهترین شرایط برای رشد بچه‌ها و خانواده برمیگرده به مجموعه همه این چیزاست که در دنیای امروز اونم در کشورهای پیشرفته مطرحه. بازم همچنان توصیه هست، انتخاب و تصمیم با شماست و معمولا هم اون چیزی که سبب میشه بعداً شما رو پشیمان کنه نداشتن فرزند دومه، نداشتن فرزند دوم. پس بنابراین وقتی هم که به بلندهای زمان نگاه میکنید فکر کنید که خب من حداقل مثل یه کاری که باید انجام میدادم و تکوین میکردم انجام دادم، حالا من غذامو حاضر کردم، حالا احتمالا مهمونا نیومدن، حداقل غذای سر جاش خودمون دو روز میخوریم، یعنی میدونید میخوام بگم چیزی از دست نمیره، ولی عکسش خب مسئله است. با اون اینه که آدم با یه فرزند تک روبرو میشه، مسائل مشکلاتش، تازه یه فرزند تکیست که خارجیه، تو اروپا هست، پدر و مادرش اروپایی نیستن، همه اینا دست به دست هم میده، تو خونه تنهاست، یه موقع بین شما و همسرتون مسئله و مشکل باشه، حالا نه خواهر داره نه برادر داره نه پدر داره نه مادر، یعنی اینا گرفتاریای مربوط به فرزند تکه و بعدم فرزند تک اصلا رابطه مساوی و برابر رو یاد نمیگیره، برای که این تجربه است با 10,000 بار با خواهر و برادر کوچکترش تجربه کنه تا رابطه های کمی نابرابر رو یا برابر رو در محیط اجتماعی بتونه بفهمه و بر منبای اون عمل کنه. بنابراین آنچه که مطالعه و تحقیق، دو یا سه تا بچه با فاصله 20 تا 35 ماه بهترین انتخاب پدر و مادر هاست به طور کلی. حالا کسانی هستن که در شرایط خاص فیزیکی هستن، روانی هستن، اقتصادی هستن، محیط اجتماعی هستن، روابط خودشون هستن، به هر حال سابقه های بیماری های ارثی اینا دارن، همه این قواعد میاد یا این موارد میاد و همه چیز رو به هم می‌ریزه. ولی کلن در حالت عادی حرف این است که زن و شوهر و دو یا سه فرزند با فاصله 20 تا 35 ماه و تمام.
با فاصله 20 تا 35 ماه که الان فرمودین، یعنی که وقتی بچه دوم به دنیا بیاد حداقل 20 ماه فاصله شون باشه، یا اینی که
حداقل 20 ماه، چون الان شما اگر حامله بشید حداقل رو شما دارید، برای که 9 ماه بعد میشه 20 ماه، ولی شما یک سال هنوز وقت دارید که تا فرزند رو یه سال دیگه بیارید، یعنی یه سال دیگه حامله بشید. چرا؟ برای اینکه فرض کنید، گفتم اگر سر 2 سالگی پسرتون هم باشه 24 ماه پسرتون، 9 ماه بهش اضافه میکنیم که 33، هنوز به 35 نرسیدید، یعنی هنوز پسر بزرگتون 3 ساله نشده که اون یکی آمده. بین 2 تا 3 سالگی فرزند اول بچه دوم باید تشریف بیاورن، اون موقع بهترین زمان و انتخاب.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه هم، این جوابمو کاملا گرفتم، یه سوال دیگه کوچولویی هم الان یادم افتاد در رابطه با شیرش خواستم بپرسم اگه
بفرمایید.
بله آقای دکتر، من هنوز شیر خودمو بهش میدم، منتها به خاطر مشکلی که توی بیمارستان حالا شرایطی که داشت این بود که من شیرمو میدوشیدم و از طریق شیشه بهش میدادم و هنوزم همین کارو مثلا می‌کنم. حالا من نمیدونم که از ماه دیگه که بخوام یواش شیر بگیرم.
نه آخه شما از شیر قرار نیست بگیری. نه صبر کنید. ببینید شما برن قرار است که اون شیر رو در آغوش خودتون بهش بدید، یعنی نه اینکه شیشه بذارید تو دهنش بره سر کارتون، خودش مثلا شیشه شیرش رو دست بگیره. موضوع اصلی و اساسی این که بچه در آغوش مادر، از سینه مادر یا شیشه شیر میخواه، این شما رو یه دوم ماجرای شیر که قرار نیست تموم بشه. شما برای سلامتی خودتون یا برای فرض کنید اگر حامله بشید که اون شیر قطع میشه، قرار این است که مثلا تا 12-14 ماهگی هم میتونید شیر خودتون رو بهش بدید، ولی دیگه از 14 ماه یا 12 ماه به بعد نگذره، 14 ماه حتما دیگه نگذره. اونم نه به خاطر مسئله اینکه بچه 2 سالگی هم با شیر بخوره، 4 سالگی هم با شیر بخوره، 10 سالگی هم با شیر بخوره، نه به عنوان غذای اصلی، به عنوان یه غذای کمکی. اما مادر قرار نیست درگیر یه چنین شیر دادنی باشه، یعنی شما به نظر من دیگه حد اکثری که این کاری که میکردی چه از سینه خودتون شیر بشه چه از اونو میدوشیدید و به بچه میدادید، دیگه 4 ماهگی صلاح بدن شما هم نیست که این وضعیت رو ادامه بده. اینی که شما باید اون شیر رو قطع کنید، در نتیجه معناش این نیست که شیر دیگری به بچه تون نمیده. چرا بچه 15 ماهی شیر نخوره؟ چرا بچه 18 ماهی شیر نخوره؟ ولی غذای دیگه اصلیش نیست، یعنی در مقابل الان فرض کنید در 4 ماه یا 6 ماه اول 100% غذا، حالا میشه 10% غذاش، یعنی یه لیوان شیر هم یه جایی اینجا یا 2 تا نصف لیوان شیر تو غذاهاش، نهارش یا صبحونش یا شامش یا هر چی یا تو وسطش به عنوان بین 2 تا غذا میخوره، چون شیر به هر حال یکی از بهترین غذاهاست برای همه سن. پس بنابراین مسئله از شیر گرفتنش معمولا معناش این است که سینه مادر رو دیگه نباید بگیریم و 14 ماهگی باید میگذدن تموم بشه. برای این کار بعدا فرض کنید حتی از شیر خودتون سوراخ اون شیشه شیر رو گشاد میکنید که مثلا ظرف مدت کوتاهی بخوره که اونقدر مجبور نباشه میک بزنه. بعد از یه مدتی هم میتونید حالا که شیر خودتون قطع شده که قطعش کنید، اگه شیر دیگه بهش میدید حتی میتونید که دو ماهی باز از طریق همون شیشه بدید با سوراخ بسیار گشاد، که بعدش هم کم کم خود بچه هم دوست دارن مانند بقیه لیوان داشته باشن، البته نه لیوان شیشه ای، یه لیوان نمیدونم کاغذی پلاستیکی مسی هر چیزی که افتو زمینم بیفته زمین، خب دیگه شیرش رو تو اون میخوره، بنابراین شیر را شیر خوردن بچه که نباید متوقف بشه.
بله
مازم خودتون ماشی خوشحال شدم تمنا میکنم، خدا نگهدارتون عزیز، مازم خودتون باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86، گروه حقوقی قاسمی، قاسمی لاگروپ دات کام.
گاز گاز، بلخون پای آقا رو.
رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
یک شنبه 12 می، الکس تیتر، گلندیل، پس از مدت ها انتظار، هلن، صدای محبوب قلب میلیون ها ایرانی، در کنسرتی با شکوه، سنده می 12، هلن، تهیه بلیط از سایت helenconcert.com، کیو مارکت در ولی و آنی گروسری در گلندیل، تلفن اطلاعات 818-395-1414.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com.
مده
دردو میدی چیکه مکس
بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
بگی چیکار کنه بخیر
که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
بذار روده اجازه بگیرم روده
جوان روده
سفارش بدی با دیوی میشه بیا
بذار ببینم مری چی میگه مری جان
جونم عزیزم
از آن جواره میگن اردر بدی میشه بیا
هچه قلب بگی قلب از او جواره
لازم نیست چیزی بگی به مغز بگین به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
بسه دیگه چقدر آیارس بخوره
فرض کن یه کامرشال بیلدینگ یا رنتال پراپرتی رو 1,000,000 خریدی، 3,000,000 میخوای بفروشی. باید 660,000 دلار تکس بدی. به کمک یکانی ملک و 3,000,000 میفروشی، پولش هم میذاری جیبت. 20 تا 30 سال دیگه هم به نسبت سنت تکسشو میدی. برای پرداخت تکس اون موقعت هم یه لایف اینشورنس میگیری، پولشو از کورپوریشنت میدی که مزایای مالیاتی هم داره.
ببخشید چی شد؟
منم مثل شما اولش گیج شدم. زنگ زدم یکانی. نیک یکانی، آفیس ها در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی.
تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
آیرس دیگه خوردن بسه.
لایسنس نمبر 0635825.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در کانادا میرسونم که روز جمعه 24 ماه می در مونترال کانادا از ساعت 7 تا 10 شب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو دارم، و روز شنبه 10 صبح تا 1 بعد از ظهر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده، و 3 تا 6 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. بنابراین 3 کنفرانس رو در 24 و 25 می جمعه و شنبه در مونترال کانادا دارم. روز یک شنبه 10 صبح تا 1 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد رو در تورنتو خواهم داشت، و 3 تا 6 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، و این دو کنفرانسی است که در روز یک شنبه 26 در تورنتو خواهم داشت، و دوشنبه 27 ساعت 7 تا 10 شب کنفرانس موفقیت چیست و موفق کیست. بنابراین 3 کنفرانس هم در تورنتو، 6 کنفرانس رو در کانادا 24، 25، 26 و 27 ماه می دارم. کارت‌های ورودی هم اکنون در این دو شهر در اختیار شماست، ولی میتونید در روز کنفرانس هم کمی زودتر به محل تشریف بیاورید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید. الو،
الو،
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. اول که تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون و وقتی که در اختیار من گذاشتین. آقای دکتر، من یه سوال در مورد پسر 5 سالم دارم. من دو تا پسر دارم، 5 ساله و 2.5 سال. این 1 سال اخیر که پسرم مدرسه میره، حالا دیکر میره، نوتیس زیاد میگیره که مثلا تقریبا هر دو هفته اینا یه بار یه نوتیس بهمون میدن که مثلا تو صف وای نمیسه، حرف گوش نمیده، یه چیزی رو رفته از نمیدونم رو دیوار کرده یا با قیچی موی دوستش رو کوتاه کرده و از این کارا. خب من
با این حرف نه با حرف سره نه. خب تو خونه چه میکنه؟
تو خونم تا یه حدی دیسیپلین که بهش میدم گوش میده، ولی خب کلا بچه سختیه، یعنی از صبح من باهم با این بکن نکن و بکنم. الان دیگه
نصب کنی از که این وضعیت رو باش داشتی؟
تقریبا 2 سالی هستش. خب من اول وقتی که پسر دومم به دنیا اومد از اونجا یه ذره خب اوضاع خراب شد و من با شما تماس گرفتم و فرمودیم که خب حالا یه ذره حسادت و دوران کرونا بود یه ذره مجبور شد خونه بمونه تا بعدش که رفت مدرسه. مدرسه اولی که رفت یه پابلیک اسکول بود و خب خیلی مشکلی نداشت، تنها مشکلی که آخرش داشت این بود که دلش نمیخواست اونجا زهرا بخوابه و خب من میرفتم پیکاپش میکردم، ولی اونجا ما هیچ مشکلی نداشتیم. ولی این مدرسه جدید به خاطر خواب مجبور شدیم ما بیاریمش مونتسوری که حالا زهرا اجبارش نکنن بخوابه. ولی خب سیستم مونتسوری هم حالا بالاخره شما میدونین و به هر حال ما این نوتیس ها رو زیاد میگیریم.
آخه مهم این است که ببینید اولا در ارتباط با برادر کوچکترش چگونه عمل میکنه؟
با اونم یه موقعی خوبه یه موقعی خوب نیست. حسادت که خیلی میکنه، یعنی وقتی اون نیست با من یا پدرش تنها میبرمش بیرون عالیه، حرف گوش میده همه جوره، ولی کافیه که اون بیاد اصلا کلافه است خیلی. یه موقعی باش بازی میکنه، جدیدن الان یکی دو ماه شروع کرده باش بازی کردن، چون خب اونم دیگه حرف میزنه و دیگه یاد گرفته بازی کنه، دو ماه مثلا بازی میکنه، ولی همش یه حس رقابت و حسادت داره، همش که ببین من مال من مثلا بیشتره تو اینو نداری، یا من اینو گرفتم تو نگرفتی، یا خب یه موقعی هم هی اذیتش میکنه.
خب اون موقعی که اذیتش میکنه بده عزیز. و بعدم ببینید نمیدونم اگر یک زمینه ارثی برای بیماری ها نباشه، از اضطراب و افسردگی و وسواس و اینا که حالا داره به صورت این رفتار نامناسب خودش رو نشون میده، اگر این نباشه، اگر نباشه، خب بعدا نشون دهنده این است که کار پرورش و تعلیم تربیت شما درست نبوده. یعنی ببینید اصلا کار پرورش تعلیم تربیت یعنی چی؟ یعنی کاشتن و واداشتن کودک به انجام کار خوب و بازداشتنش از کار بد، هرچی. و بعدم مخصوصا وقتی در ارتباط با دیگران قرار میگیره، مسئله اصلا بعد ارتباط انسان با کالا و شی نداره. شما میتونید یه لیوان آب بخورید یا نخورید، یه لیوان بیفته یا نیفته، ولی در ارتباط با آدم ها که میتونید آدم ها رو بندازید. و خب نشون میده که در اون مواردی که قرار بوده شما طریقه درست ارتباط رو به این دوتا بیاموزید اشکال وجود داشته، فاصله شون خوبه، پس بنابراین اون توان اینو داشته که راه درست و رابطه درست رو یاد بگیری. بعد الان اون چیزایی که شما میفرمایید نشون دهنده اولا یه زمینه و یه ذهنیت جنگ قدرته، یعنی این که هر کسی زورش میرسه نظرشو و یا خواستشو به دیگری تحمیل میکنه، خب منم باید بکنم. دوم برمیگرده به یه زمینه حساس بودن و شکننده بودنش که سبب میشه عصبانی بشه. از جانب دیگه با این عصبانی شدن خب مضطرب بوده، یعنی همه اینا دست به دست هم میده و نشوندنی که یه خبری است. حالا چه هست رو من نمیدونم.
بعدم پارسال با شما تماس گرفتم آقای دکتر و خب این تقریبا به این نتیجه رسیدیم که یه ذره زمینه عصبانیت از خانواده من و خانواده پدرش داشت. این یعنی حرفی بود که حالا شما با اون توضیحی که من دادم خب به اینجا رسیدیم. اتفاقی که الان حالا همه اینه که شما میفرمایین کاملا درسته، یعنی استراب میگیره خب اونجوری میشه و بعد عصبانی میشه، حالا یه چیزی رو پرت میکنه یا هر از این حرف. حالا بعد حرفم این هستش که جدیدن یه ذره چیزایی که خوندم در مورد هایپر اکتیویتی میخواستم ببینم که چه سنی میشه تشخیص داد این هایپر اکتیویتی و جایی هستش من ببرم
دقیقا پنج سالشه یا نه؟
پنج سال و یک ماه. پنج سال و یک.
ببینید معمولا این که مصاحبه و مشاهده احتمالا رو که هست یا نیست رو میتونه مشخص کنه، یعنی فرض کنیم من اگر فرزند شما رو یک ساعت یا دو ساعت میدونستم در یکی دو سه زمینه مختلف، حالا تو خونه باشه، تو محیط بازی باشه، تو پارک باشه، با بچه ها باشه، میتونستم تشخیص بدم که ما با یک بچه روبرو هستیم که بیش فعالیتی داره، هایپر اکتیوه، که معمولا کنارش هم کمبود توجه و تمرکزه، آیا ما با یه بچه رو برسیم که زمینه افسردگی داره و یا حتی افسردگی و شیدایی داره، یا یه بچه مضطرب بیقراره که به اون خاطره، یا اینا هیچ کدام نیست، یه بدآموزیه، یعنی این فکر کرده که راه روش درست زندگی اینه دیگه، یعنی باید اینجوری عمل کرد. خب اینا همه میشه مشخص کرد، ولی شدت و ضعفش و اینکه چه باید کرد، معمولا 6 ساله اگر بشه تستا رو میشه داد یا تست تووا رو داد
بس.
و تا حدودی جواب رو گرفت. خب یک کمی حرف شما این است که ما میخواییم تشخیص رو بدیم، میفهممتون، ولی باید این بسا کمی صبر کنید تا یه تشخیص قطعی و نهایی بده. البته تشخیص مقدماتی رو میشه داد، بر مبنای اونم میشه عمل کرد، چون کار خاصی که نمیخواییم بکنیم، ولی این که واقعا از کجا میاد، تازه برفرض که هر کدوم از اون مواردی که من خدمتون گفتم دارو درمانی که نداره جز موارد شدید باشه، خب بنابراین برمیگرده به رفتار درمانی. فرض کنید رفتار درمانی چه؟ یک، دوتا برادر رو از هم جدا کن، یعنی شرایطی باشه. دو، تو مدرسه به هر حال با توجه به کارهایی که میکنه از مسئولین بخواید بر اساس قواعدی که دارن باش برخورد کنن، چون برخی از اوقات تو این سن اون چیزی که اینا رو به راه میاره ترس و تنبیهه، نه اینکه راه درستیه، ولی این سن مشخصش اینه. خب بعدم شما هم که نیستید، ضمناً آسیب هم که بهش اونقدر نمیخوره به خاطر اینکه مسئولین مدرسه هستن، پدر و مادر که نیستن. خب اینا هست، ولی در این حال هم ای بسا بشه بهش آرام بخشی داد، شاید از طرف دیگه اصلا در شرایطی قرارش ندیم که بعد برخورد با بچه ها قرار بگیره، یعنی نوع فعالیت های حتی فرض کنید بازیش یا ورزشیش یا تنها باشه یا با کسی یکی دو سال بزرگتر از خودش باشه.
اصلا آسیب نمیزن آقای دکتر اصلا، یعنی شده که حتی بزننش، ولی
خیلی خب بسیار خوب. پس بنابراین در ارتباط با بچه ها شما یه اشاره کردید مثلا موی بچه رو قیچی
کرد. نه موهای خودشو کوتاه کرده، اون بچه هم مثلا موهای خودشو کوتاه کرده به حالت بازی.
حالا اونا که خب اونا چیزی نشون نمیده.
نه ولی هیچ وقت از این که کسی رو بزنه تا حالا ما شکایت نداشتیم.
خب پس شکایت شما
بچه رو زدن، یعنی بچه ما رو زدن. ولی آقای دکتر حرفتون کاملا درسته، یعنی یه ذره من استراب رو توش میبینم، برای اینکه یه عادتی که داره که یکی از خنده دار به نظر میاد، ولی یکی از چیزه که کلافه کرده همسر من اینه که این دوست داره دستش همه زیر بغل یا پدرش باشه یا من یا خودش. و
اینا تیکای عصبی عزیز، یعنی اینا استرامه و معمول سابقه شد. ولی بعد ما شما چرا اجازه دادید؟ ببینید ما روزی که کاری غلطه هم بار اول باید تمومش کنیم. چرا باید
بله درست میفرمایید، با من خیلی کمتر اینجوری میکنه، یعنی من با یه ذره با شوخی و اینا همه
اصلا شوخی نداره.
نه شوخی منظورم به اینه که یعنی
نه ببینید عزیز
نمیکنم وقتی
نه عزیز من نه اصلا قاعده این نیست عزیز، قاعده یک نه مطلق و پاشیستاره و اجازه تکرار ندادن حتی برای یک بار. یعنی فرض کنید اگر فرزند من این کارو بکنه، اولا من نمیذارم به من اینقدر نزدیک بشه و به مجردی که خواست نزدیک بشه با یه لغت نه و بعد خودم رو کمی غمگین و ناراحت نشون میدم برای مثلا حالا 5 سالشه، برای 3-4-5 دقیقه نه حرف میزنم نه جوابش میدم نه هیچ. یعنی وقتی 10 بار این کارو بکنی متوقف میشه عزیز. اینکه شما اگر بخواید یه جوری به هر حال یه دفعه بگید نه یا 5 دفعه بگید نه، یه دفعه اهمیت ندید، کارتون تمومه.
بله.
چون ببینید قاعده این که یک رفتاری در وجود انسان کاشته میشه اینه که تبدیل بشه به یک عمل تصادفی که نمیدونیم پاداش میگیریم یا نه، تنبیه میشیم یا نه. اصلا این اساس کار سیستم مغزی انسانه.
از این تنها طریقه شمارش 1-2-3 که براش دارم خیلی خوب جواب میده، یعنی بهش میگم مثلا تا 3 میشمارم یا این کارو استاپ میکنی یا مثلا یه ستارت کم میشه یا همچین چیزه و خیلی خوب جواب میده. خسر هم کنم خیلی استفادهش نکنم حالا که دیگه و خیلی دیگه
نه ببینید باز شما دارید با من چونه میزنید. نه سب کنید عزیز لطفا برزن توجه کنید، این که فرزند شما 100 دفعه میگید نه، یه دفعه بهش عملش نذارید، شما این وضعیت رو برای 1000 دفعه دیگه امتحان دادید. همیشه جواب نه.
بس
همیشه نه، یعنی این که همسرتون هیچ وقت نماد گذاشت که اون اتفاق بیفته. ببینید حتی من عرضم این است که وقتی که چنینه اصلا شما هیچ کاری نکنید، نه غذا درست کنید، نه خونه رو تمیز کنید، نه مرتب کنید، نه دوش بگیرید، بعد نذارید اون اتفاق بیفته، هرچه هست. چون ببینید بچه ها نباید بتونن یک بار اون کاری رو که نباید بکنن بکنن، برای که اون یک بار گفتم زمینه رو برای هزار بار دیگه فراهم میکنه. تو این مونه موارد مثل مطلق است و نه و همیشه نه. اینی که باید پاش محکم بیستید. خب من هنوز نمیتونم تشخیص بدم که شما دارید یه گفتگوی مادرانه با من میکنی یا یه گفتگوی واقع بینانه، اون را نمیدونم. یعنی الان اگر به شما بگم با توضیحات که اشاره کردید، اینکه فرض کنید تو صف نمیسته، نشون دهنده این است که فقط میخواد بجنگه، فقط میخواد برتری و امتیازش رو نشون بده. حالا یه سوال دارم، تولدش راحت بود یا نبود؟
نه تولدش راحت نبود. خودش نه، من تقریبا 30 ساعت توی لیبر بودم.
خب همونجاست، اونجا آسیبه، اونجاست. بنابراین احتمال ADD یا ADHD افسردگی از اونجا میاد دیگه عزیز. یعنی بزرگترین عاملی که سبب میشه بچه ها کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی بگیرن که زمینه ای هم برای دیپریشن و افسردگی داره، از تولده. و متاسفانه در برخی از این کشورها به خاطر اینکه نمیخوان هزینه سزارین رو بدن، مادر
توی لیبر نمیدونم
به همین جلسه توی این گونه موارد اون بیمه ها به درد نمیخورن، یا ما باید همیشه راه گریزی داشته باشیم. اینه که من حتی تو سیدی آوردم که به مجردی که پیچ دیگه پیدا میشه سزارینه، برای اینکه اگر با گذشت زبان اوضاع بدتر میشه، بعدم آسیب یکی دوتا نیست عزیز، تنها ADD یا ADHD یا افسردگی نیست، زمینهای دیگر سیستم عصبی رو به هم میرزه که مسئله سازه. به هر حال الان کار زیادی نمیتونید بکنید. حالا اگر فکر کنید هنوز قراره ما با هم صحبت کنیم، صحبت کنیم. من عرضم به خدمت شما اینه، یک، شما تا اونجایی که ممکنه از بچه‌ها و محیط آموزشی یا هر چه دور نگهش دارید یه جایی ببرید که آزاد باشه، مثل شنبه شنبه تو پارک ولش کنید، که هر کار دلش بخواد بکنه، کی کسی بهش نکی بکنه.
کلاس که میره دوست داره، کلاس ساکر دوست داره، نقاشیشو دوست داره خیلی.
مثلا اونجا بره.
فرض شدم وقتی کلاس نقاشی، چون فکر نمی‌کردم این بشیره یه ساعت و نقاشی کنه، ولی الان فرض شدم 3 هفته است داره میره، حالا هفته یه جلسه و میره میشینه و خیلی هم دوست داره.
حالا ببینید اینا نشون دهنده نصب کنید، اینا نشون دهنده است احتمالاً هایپر اکتیویتی نیست، چون اگر بود نمیشه.
من 3 ماه پیش با یه مرکز ترس دادم، یه جلسه نه بیشتر، بیشتر از این که هایپر اکتیویتی رو تشخیص داده، رفتار من و پدرش رو یه ذره زیر سوال بود.
من به همین جد میخواستم بگم، من از اولم که میدونید خیلی مؤدبانه حیواتون جنگیدم که شما دوتا
هیچی
دوتایی به درد نمیخورین، مادر پدر رو نه. ببینید عزیز
میدونم، ولی خب اشکال کنیم کجا هستش که من برم به من یاد بدن مثلا.
نه 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 سب کنیم، نه اینجوری یه رفعه مظلوم و خوب نشید، نه شما اونقدر مظلومید نه خوبید، نه نیستید. بنابراین ببینید عزیز، چرا چون حالا فرمودی درس میکنم، واقعا من گفتم یه مورد است که من رو خط رادیو تلویزیون این حرف رو 1000 دفعه زدم، بسیارم ازش خجالت کشیدم. من التماس میکنم پدران مادرای عزیز، یک کتاب یه سندی برای بزرگ کردن بچه بخونید، چون مهمی نیست که شما کار خوب بکنید درست بکنید، مهم اینه که
ده عزیزم
نه شما صبر کنید. شما اگر بخش اول من شنیده بودید، در قسمت این که مسئله تقویت مثبت و منفی، تنبیه مثبت و منفی، اصرار من به این که اگه 1000 دفعه پدر مادر کار انجام میدن، 900 تاش باید چی باشه، 90 تاش چی باشه، 9 تاش چی باشه، یکیش چی، یعنی جمعش 1000، یعنی اون توضیحی که اونجا هست، این مبنای کارتون بود، به اینجا نمیرسیدی، چون حتما به من نمیگفتید که باباش این کار میکنه. حالا خب تموم شد. من خب منم عرضم خدمتتون اینه، ببینید عزیز، قواعد اون قاعده علمی است که به مغز مرتبطه، رو همه هم کار میکنه، رو همه کار میکنه. به همین جد است که اون اصول قرار نبوده بخونید، قرار بوده بر مبناش عمل کنید. چون من باز همونجا عرض میکنم که ما پرورش تعلیم تربیت یه معنی دیگه هم داره، کار خوب بکنه کار بد نکنه، خب معنیش اینه دیگه، آخرش هم اینه. خب اصولش هم من اونجا آوردم و اون همه تاکید رو دارم که این اصول باید رعایت بشه، و همون جاست که عرض میکنم مثلا یه شهری مثل لاس وگاس چرا داره پول 95% مردم رو میگیره، برای که درست از این قاعده مغزی داره استفاده میکنه. هیچ جایی تو دنیا این کار نمیکنن. تو محیط آموزشی خانواده های ما نیست، تو شهر مقدس لاس وگاس که شهر گناه هست داره انجام میشه و پولا رو دارن میگیرن. برای که مغز نه تنها بچه، مغز 5 ساله نه 50 ساله اینجوری کار میکنه. حالا بازم ببینید به من نفرمایید چی کنید. شما یه دفعه دیگه برگردید به بخش اول لطفا و بعدم تولد تا 3 تا 7. به نظر من اونجا بکنه نکنه رو گفتم سر مسئله، بعدم با یه نفر مشورت کنید، چون شما مسئلتون آموختن کار خوبه و به نوعی به وجود نیوردن شرایطی که بچه کار بد بکنه، نه اینکه بازداشتن بچه از کار بد، اون خیلی ما رو به جایی نمیرسونه. و الان مسئله شما به نظر من مسئله تربیتی هم میتونه باشه، اما با توجه به مطالبی که گفتید خب زمینه ارثی استراب و وسواس و افسردگی هم هست و خشم، یعنی اونا رو هم نمیشه نادیده گرفت که اینجا اونجا سرکلشون هست. به همین جهت است که عزیز با یه نفرم مثل که تو کانادا باید باشی، درسته؟
منم
امریکایی
هستم، کالیفرنیا سان دیگو
دیگه نزدیکتر. بنابراین حتی تلفن کنید به دفتر، میتونن بهتون معرفی کنن دوستان روانشناسی که میتونن کمک کنن. حتی شایدم فکر کنم 5 ساله میشه تستی داد که یه اطلاعات اولیه رو گرفت که خاطرتون آسوده باشه به صورت مقدماتی و به عنوان نگاه و نظر اول یه تشخیصی رو سرتون گذاشته بشه بهتره. ولی اصول رو رعایت کنین اینو به حد اقل میرسونه عزیز. بنابراین
آقای دکتر یه سوال داشتم خدمتون. یه چیزی که الان من متوجه شدم این هستش که خب شما میفرمایید که همیشه تایمشون رو باید با کار خوب پر کنیم، حالا اینکه شما میفرمایید این دوتا رو دور نگه داریم معنیش این هستش که خب بیشتر من اونو مشغولش کنم. روزایی که مدرسه تا ساعت 2:30 هستش ولی میتونن یکی دو ساعت بیشتر بمونن که اون یکی دو ساعت فقط بازی میکنن تو حیات میدونن.
حتما نگرشون ده.
وقتی میمونه وقتی میاد خیلی حالش بهتره، منتها یه ذره میگه خسته میشم مامان یا گشنه میشم.
اصلا اهمیت به بچه خسته بشه، بچه که خست عزیزم، بچه که اصلا خسته نشه
بزیاد میذاری بچه خسته میشه.
من میگوش برفت خب بخور اون پدر با مادر رو بینیزید دور اون مزخرفات. عزیزم بچه باید با مشقت بار بیاد. هیچ وقت یه بچه‌ای که بگه من خسته شدم اصلا منو ناراحت و نگران نمی‌کنه، تازه میگم ای کاش 10% بیشتر.
ولی دوست داره و وقتی میاد خونه حالش خیلی بهتره. اصلا
به پسرتون بگید به پسرتون بگید به من زنگ بزنه به باباش بگم یه مادر بهتری پیدا کنه. اصول رو میدونید نکنید لطفاً. بنابراین پس پسر رو بذارید اونجا باشه. وقتی بچه ها میتونن ببینید فرزند شما باید آداب اجتماعی روابط اجتماعی رو یاد بگیره، این بهترش محیط غیر از خانه است.
بس.
محیط خانه تکلیفش روشنه، محیط غیر از خانه است. حتما بذارید اونجا بمونه و لطفا اینقدر خسته باشه که وقتی میاد غش کنه.
بله
خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردی. ممنون.
خدا نگهدار. بعد از چند پیام بام.
کارمندان گرامی، دیگر برای دفاع از حقوقتان در محیط کار تنها نیستید، چون آزادگان وکیل شماست. دیگر به بهانه دفاع از حقتان امنیت شغلی و آرامش شما به خطر نمی افتد، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان. آزادگان
اوزمپیک، لپن، بایپس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88
حوالی پیکو بلوار داشتم پیاده راه می‌رفتم که یه ماشین زد بهم. صدمات خیلی شدیدی دیدم و چند روز در بیمارستان بستری بودم. من 78 سالم و خانواده نزدیکم همه ایران هستن و من اینجا تنهام و هیچ کسی رو ندارم. واقعا نمیدونستم چی کار باید بکنم. خوشبختانه بعد از تماس با دفتر آقای یدیدی کلی بهم کمک کردن. برام نرس فرستادن خونه، از رستوران برام غذا دلیور می‌کردن و به من کمک می‌کردن و زیر پر و بال منو گرفتن تا بعد از 6 ماه بستری بودن در منزل بهتر شد. پرونده من به دلیل صدمات بدنی زیادی که دیدم به مبلغ چند میلیون دلار سفل شد و تصمیم گرفتم که برم ایران و زندگیمو عوض کنم. از آقای یدیدی ممنونم که مثل یک برادر به من کمک کرد و الان میتونم دوباره زندگی جدیدمو شروع کنم.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی دلسوز، بی رقیب در دریافت بالاترین خسارت. 818-999-99-99.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی، مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
صاحبان املاک تجاری لطفاً توجه فرمایید. به یک ویرهاوس یا ملک اینداستریال بین 5,000 تا 10,000 اسکوئر فیت در سانتا آنا یا محدوده اورنج کانتی برای اجاره نیاز است. تلفن 714-335-3461 714-335-3461.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، چند تا سوال داشتم در مورد پسرم. یه پسر 22 ماهه دارم. میخواستم بدونم از چه سنی میتونم بذارمش مهد کودک.
شما سی دی های منو نشنیدید یا یو اس بی ها رو؟
نه
آقای دکتر. خب هیچ، تکلیف روشن هستی. بچه ها اگر پسر هند، بچه اول هند 22 تا 24، اگر دختر هند 20 تا 22، ولی اگر فرزند دوم به بعدن میتونن 2 ماه زودتر به مهد برن، ولی مشروط بر این که اگر در کشور خودتون هستید که هیچ، اگر در کشور خارجی هستید زبان رو در حدی که تا حدودی بتونن بفهمن باید بدونن، ولی مهمتر اینه که مشکل استراب جدایی سپریشن انگزایتی درشون نباشه و بنابراین بتونن از پدر و به ویژه مادر جدا بشن. بنابراین اگر فرزند شما مشکل استراب جدایی نداره، یعنی میتونید بذاریدش کنار پدرش تو خونه با کس دیگه و رفتن شما به همش نمیرزه، وحشت زدش نمی کنه، و اگر نمیدونم از کجا تلفن میکنید شما؟
من از ایران تماس میگیرم. ما شرایط زندگیمون جوریه که خانواده همون شهر دیگه هستن، به خاطر کار همسرم ما شهر دیگه زندگی میکنیم. اینجا کسی رو نداریم، یعنی جوری نیست که حالا مثلا من پسرم رو پیش همسرم میذارم میمونه، ولی کسای دیگه رو من امتحان نکردم، مثلا خواهرم.
خب آخه ببینید، خب آخه امتحان کنید. نه ببینید عزیز، مسئله ای که بچه ها رو میشکنه استراب جدایی است. یک، بنابراین اگر بچه استراب جدایی داره مثل این که آدم پاشو قطع کنه، پس اینو باید چک کرد که پاداری یا نداره، اینکه نذارم نذاشتم یا نیش. دوم، ببین همینی که نمیتونید حداقل. دوم، شما قرار بوده تو این سن حداقل تا به حال با پسرتون 500 بار بازی قایم موشک کرده باشید. بازی قایم موشک سبب میشه که بچه‌ها به این نتیجه برسن که وقتی که مادرم نیست یا پدرم نیست یا من نمیبینمشون، اونا هستن. پس بنابراین اون سپریشن انگزایتی به وجود نمیاد، چون بچه در سنین بینه فرض کنید اون حالا پیشنهاد بینه 7 ماهگی تا 16 18 ماهگی نبودن رو با نیستی و عدم یکی میگیره و بنابراین وقتی مادرش نیست یعنی مادر برای همیشه تموم شد و او همیشه بدون مادره و این احساس وحشتناک که در کودک به وجود میاد که زمینش رو میسازه بعد برای تمام عمرش مسئله جدایی رو داره نباید اتفاق بیفته. بنابراین بهترین کار این بازی قایم موشکه و بنابراین شما الان کاری که میکنید روزی 10 دفعه 20 دفعه روز روشن ابتدا شما پنهان میشید او پنهان میشه همدیگر رو پیدا میکنید و بعد حتی یه ذره تاریکتر بشه یه ذره مثلا نور کمتر باشه که بچه خاطرش آسوده بشه در تمام شرایط با وجودی که مادرش رو نمیبینه پدرش رو نمیبینه ولی شما هستید و این سبب میشه که اون اضطراب جدایی رو نداشته باشه. خب در ایران هم هستید، مشکل زبان هم نیست، بنابراین باید برید. امیدوارم یه مهد کودکی باشه که دو سه روز اولم به شما اجازه بده که اونجا دور و بر باشید که او احساس راحتی کنه، بعد با یکی دو تا از بچهای اونجا با مادرها دوست بشید، اینا خارج از محیط مهد همدیگه رو ببینن، بیرون ببریدشون، برن یه بستنی با هم بخورن، برن یه پارکی یه جایی، یعنی یه دوستی پیدا کنه غیر از شما و بعد مثلا بعد از اینکه دو روز دوتایی با هم بچه ها رو ببرید مدرسه و بنابراین اونا احساس نکنن که همه رو دارن از دست میدن، بلکه دست هم دیگر بگیرن برن تو مهد و بعدش هم شما به این مشکل یک بار برای همیشه پایان بدید. اگر این مشکل نباشه بقیهش دیگه اهمیتی نداره، ولی فرزند شما پسر بچه 2 ماه عقب‌تر از نظر رشد، دختر بچه جلوه، بعدم بچه اول باز به هر حال چون هم بازی بزرگتر نداشته که یاد بگیره اون رشد اجتماعی رو به اون اندازه نداره، ولی برای دومی و سومی این مسئله خیلی کمتره. بنابراین این مهد میتونید بگذاریدش و دلیلم نداره که نگذاریدش و اگر اول مثلا هفته اول 3 ساعت میذاریدش، بعد اگر یه ذره بیشتر لازم بود چون الان فرزند اولتون هم هست و دوست داشت بمونه و اونجا بازی میکنه بذارید بیشتر بمونه، هیچ اشکالی نداره. آقای
شما، من با مربی صحبت کردم، گفتم که
اگر
بچه بیاد گفتم که خب چند روز اول پیشش باشم، گفت که نه کلا نباید شما رو ببینه. روز اول نیم ساعت، روز دوم 1 ساعت، همینجوری هی بیشترش کنیم.
خب پس نه صبر کنید. پس اولا اون اجازه داده که شما بمونید، چرا میگید کلا نمیتونید بمونید؟ شما قرار نیست مثلا تمام مادرها توی مدرسه مهد کودکان، خب همینقدر که به شما همون جلسه اول دوم اجازه بدن، معمولا اگر مشکل اضطراب جدایی نداشت بشه اونجا با بچه ها دوست بشه، بیرون از مدرسه هم با یکی دوتا از اونا دوست بشه، مثلا حله اجازه نره بیش از اون باشه. برای شما قرار بید امتحان کنید، شاید هیچ مشکلی اصلا نداشته باشید. بسیاری از بچه ها هستن که توان خوشحال میشن شما برید بتونن با دوستاشون هر جور دلشون بخواد بازی کنن.
آقای دکتر، یه مشکل دیگه ای که داره برای جدا کردن جا خوابشه. یعنی من 2 بار این کار رو انجام دادم ولی متاسفانه نتونستم، یعنی خودم.
یعنی
چون من با تشخیص دکتر الان داروی افسردگی و اضطراب افسردگی میخورم. آقای دکتر، جداش که میکردم.
یعنی چی جداش میکردم؟ یعنی چی جداش میکردم؟
جا خوابش دارم.
یعنی شرکم جا خواب بچه سنی؟
یعنی 1.5 سالش بود.
خب اشتباه. آخه عزیز من ببینید، من تو ایران این سیدیا اگر فرض کنید 5000 تومان در میاد به شما میفتن 6000 تومان، یعنی هیچ سودی توش برای اونایی که درست میکنن نیست، هیچ. تازه به صورت کتاب هم در آوردن و تو ایران هم کاملا دوستان ازش باخبرن. اگر فرض کنید جلو دانشگاه هم برید اونجا ریخته که مثلا شما نخواستید برید دنبالش. یعنی چی؟ که خواب بچه باید خانم عزیز، خواب بچه باید 5 ماهگی از شما دور بشه بره یه جای دیگه یا تو اتاق دیگه. 5 ماه وقتی رسید وزنش به حدود 7 کیلو، شیرش قطع میشه، جدا میشه. اون موقع جداش کنید مثلا بچه که هر 1.5 سال نمیشه جداش کرد و برمیاره میرسه راه شما. ببینید عزیز،
خب الان باید چیکار کنم؟
هیچی گیر افتادید. ببینید، اولا برمیگرده به شرایط و وضعیتون، من اونا رو که نمیذارم. ببینید، تمنا میکنم شما که نمیتونید پشت فرمون بشین رانندگی کنید وقتی رانندگی بلد نیستید. ما که امتونیم سوار دوچرخه بشیم. اینا یه چیزایی یه حد عقلایی رو باید دونست. و بعدم خدمت شنونده قبلی عرض کردم، من التماس و خواهشم بوده یه بار بشنویدش. تمام 20 سال پرورش داریم تربیت توی 100 ساعت نیست، یعنی سالی 5 ساعت. من تو 65 ساعت از تولد تا 19 سالگی رو بردم. شما بخش اول فلسفه بلافاس، بعدم تولد تا 3. شما این دوتا رو بشنوید، جلو اشتباهات شما رو میگیره. الانم عزیز، مسئله که وجود داره اینه که یه جوری با کمک یه روانشناسی حلش کنید. خیلی از اوقات راههایی داره، چون پسره میتونه تو اتاق باشه یا پدرش کنارش باشه، نه اینکه تو رخت خوابش باشه، بلکه مثلا یه رخت خوابی بندازه، یه تختی بذاره کنار، همونجا بخوابه، میگه ما دوتا مردیم با همیم. این کار بچه‌ها تو اون سن و سال هنوز تو این ماها قبول میکنن که با باباشون باشن، بکنن، چون تشخیص میدن که من با مادرم یا عمه خالم متفاوتم، من شبیه بابام و عموم هستم. یعنی اینا رو یه اصولی است که من اونجا تو سیدیا آوردم یا تو یو اس بی ها، که اون حد اقلا رو باید رعایت کرد که با مشکل روبرو نشیم، والا هم خواب او به هم میریزه، هم شما رو بیخواب میکنه و گرفتار میکنه. الان مسئلهش چه هست؟ خوابش چه جوریه داستانش؟
خودش تو خوابش که بعضی شبا خوب میخوابه تا صبح، ولی بعضی شبا نصف شب دو سه بار بیدار میشه با گریه، و حتما من باید بالش بذارم روی پام، رو پام بخواب تکونش بدم تا دوباره خوابش ببره.
حالا بازی داره بوده دیگه، شما بچه رو بگید مثل اینکه من بچه رو هروئین کنم، هروئین بهش بدید، خب معلومه. یعنی ببینید همه این کارها اشتباهه. یعنی شما الان فرض کنید که اتاق دیگری دارید براش؟
بله بله اتاق دارید،
خب خیلی خب سب کنید، اتاق دیگری دارید، شما اصلا برید اونجا با فاصله از شما بخوابید یا پدرش، بدنتون به هم نخوره، همونجا بخوابید که دیگر نخواد را بیفته. اگر فرض کنید یه چیزی نزدیک حد اکثر 4 هفته شما اونجا بخوابید و بیدار نشه، بعد دیگه اصلا خوابش میبره بیدار نمیشه. ای بس این مسئله مشکلتون حل کنه که شوادی را نیفته.
خب همون آقای دستو مثلا بیدار میشه میبینه قشقرق برام دازه نصف شب.
عزیزم آخه ببینه من چی کارتون کنم عزیز دل؟ آخه اینجوری که نمیشه مسئله حل. خیلی ساده است. من هیچ وقت وقتی بچه شب بیدار میشه نباید چراغ روشن بشه، نباید باش حرف زده بشه، نباید بهش آب و غذا و شیر چیزی بدیم، هیچی. یعنی یه جوری که حد اکثر کار به اصطلاح یه تپتپیست که یواش رو بدنش میزنیم که یعنی من هستم، بخواب آروم، حتی بس خود چون تو این سن میفهمه بخواب بخواب یا لالا، نه اینکه پاشید قشقره هم نزده. خب معلوم برای که شما درگیرش کنید یا بیدار میشید یا حرف میزنید یا قربون صدقهش بیدید یا چرا روشن کنید چه همه رو به هم ریختید. لطفاً اونا رو بگیرید بخونید، چون من واقعا نمیتونم کار پرورش داریم تربیت رو با وجود که این همه مدت خواهش تمنا التماس که شما میدونم خبر دارید که اینو هستن و اینا رو میتونید هم به صورت کتاب هست که بتونید. خیلی خوب، بنابراین لطفاً اونا رو بگیرید و مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهی‌های کریدیت کارت‌ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی‌کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی‌ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهی‌هاتون رو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک‌ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره‌ای هم پرداخت نمی‌کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش 0.
مانی حاتمی 818 2 میلیون. راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانش شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
Mutmaini. 1 2 1 2.
Vous êtes sûr?
Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعاً مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود، قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری Certified Financial Planner Practitioner برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت
Mutual of Omaha
Investor Services ارائه می شود. Member of FINRA and SIPC.
California License Number
OC71568.
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ مال من و داداش. بذار سر جاش.
داداش.
خیلی خوب. این دفعه رو بردار داداش.
ماما لواش.
با آرم نارنجی.
پدر چرا خیس عرقی؟
آخه داشتم باغبونی میکردم.
باغبونی؟ با اون کمره؟
کدوم کمردت خوب شد رفت؟
چطوری خوب شد؟
با کمک پرومت.
او پرومت مدیکال سوپلای.
بله خدا خیرشون بده، خیلی وسیله هاشون برا درد خوبه. نسخه پزشکو دادم بهشون، دو روز بعد تو پست یک کمربند ژلاتین دار دریافت کردم.
هزینه‌ش چی؟
هزینه نداشت، همه رو بیمه داد.
فرما رو چی؟ خودت پر کردی؟
نه بابا، همه کاغذ بازی ها رو خود پرومت انجام داد. الان به همه رفقا میگم هر وقت درد داشتن اول وسایل پزشکی پرومت امتحان کنن، راحت و بی درد سر پرومت.
شما در هر نقطه آمریکا که باشید، پرومت صدها وسیله طبی که به کاهش درد کمک می‌کند در اسرع وقت به دستتان می‌رساند. پرومت مدیکال سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه‌ها. پرومت به مدیریت شان یدیدی 818 907 7777 818 907 7777.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، مونتریال، جمعه 24 می 7:10 شب، اعتماد به نفس و حرمت نفس. شنبه 25 می 10:00 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده. شنبه 25 می 3:00 تا 6:00 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس ها در کنکوردیو یونیورسیتی واقع در 1455 بولوار مزنف برگزار خواهد شد. تورنتو یک شنبه 26 می 10:00 تا 1:00 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 26 می 3:00 تا 6:00 بعد از ظهر، عشق چیست و عاشق کیست؟ دوشنبه 27 می 7:10 شب، موفقیت چیست و موفق کیست؟ محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودیه هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید و یا با تلفن 450-518-3528 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود بر شما، بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم از این که با شما صحبت میکنم و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
جناب دکتر، میخواستم راجع به خودم صحبت بکنم بیشتر، بعد از این که بگم چقدر درمدغون هستم، و در آخر میخواستم از شما بپرسم راجع به بچه دار شدن. من 6 سالمه، بعد همسرم 30 فکر کنم یارم همسرم 4 سال از من کوچیکترن، ایشون 31 سالشونه، در شرف 32 سالگی هستن. من متولد 88 هستم، همسرم متولد 92 هستم به میلادی. سوئد هستم، 6 سالی هست که اومدم سوئد تو اروپا.
و شما اومده سوئد؟ نه نه، صبر کنید، با هم اومد. شما چند سال ازدواج کردید؟
سال 2016 ازدواج کردیم، ولی خب از قبل با هم آشنا بودیم، هم دیگر میشناختیم. همسرم ابتدا سوئد بودن، من از طریق ایشون اومدم سوئد.
ولی ایرانی هستن که در سوئدن دیگه، درسته؟
ایشون افغان هستن. خیلی
خود شما
اگه منظورتون دو، بله فارسی زبان هستیم. و خب
شما وقتی که در ایران بودید ایشون سوئد بودن، از چه طریق با هم آشنا شدید؟
ما از قبل همدیگر میشناختیم، در ایران هم همدیگر میشناختیم.
اوکی، خب برای حالا که یه چیزی باقی مونده، من بفرمایید که چی خوندید، چی میکنید هر دوی شما؟
من دانشگاه آزاد خوندم مشهد، متالورژی خوندم، مهندسی مواد میشه، و اینجا هم توی یه کارخونه مربوط به همین رشته خودم کار میکنم. همسرم خب با توجه به شرایطی که ایشون تو ایران داشتن، کم و بیش نتونستن درس بخونن، یعنی دیپلمشون رو گرفتن، بعد که قرار بود به دانشگاه برن اومدن سوئد. اینجا هم با توجه به شرایطی که اون موقع داشتن، تصمیم گرفتن خب به جای درس خوندن کار بکنن. و الان که من که اومدم توی، حالا یکم شرایطمون استیبل شد، ایشون الان درس میخونن توی دانشگاه، رادیولوژی میخونن.
بسیار. هر دو فرزند چند
دوم؟
بسیار. هر دو فرزند چند دوم هستید عزیز؟
این خیلی پیچیده است. من فرزند دوم هستم، دو تا بچه هستیم، برادر من 4 سال از من بزرگتره. بچه یه خوب نداشتم، با برادرم همیشه دعوا داشتیم، خیلی راضی نیستم از بچه. همسر من بچه آخر هستم، ولی خب پدر مادر ایشون خیلی زود ازدواج کردن، یه شرایط خاصی بود تو ایران. ایشون یه جوری بود که مثلا با برادرهای بزرگتر خودشون بودن، پدر مادر خودشون مجبور شدن برن به شهر دیگه، و ایشون خونه این برادر بزرگتر، اون برادر بزرگتر، اینطوری بودش. بچه گی ایشون هم
چند تا بچه بودن؟
ایشون هم ایشون 6 تا، ششمی آخری.
این چه؟ خب اون وقت
فکر میکنم همون
لاشای دوم. نه الان اونش اونقدر میشنه، ولی این پس ایشون هم اونجا بوده. شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما از سال 2013 هم دیگر میشناختیم، خب جوانی و این چیزا، ولی اونطور که قرار شد به صورت جدی دیگه، مثلا قصه ازدواجی به سال 2015 بود دیگه، خیلی دیگه اوکی جدی شدیم. سال بعدش هم با هم ازدواج کردیم.
بسیار. حالا به من بفرمایید، شما که مشغول کار هستید، توی درآمدی دارید که با اون میتونید زندگی کنید، همسرتون هم که دارن درسی میخونن که به هر حال یه مهارتی است که یه سال دیگه اگر من درست فهمیدم تموم میشه که مشغول به کار میشن، درسته؟ دو سال دیگه. اوکی. ولی خب الان ایشون تقریبا 31 32 هستن، تا دو سال دیگه 34 میشن. حالا اولین موضوع یا پرسش در چه زمینه ای هست عزیز؟
حقیقتا هم جانب تو، من میتونم بگم 90% دوست ندارم بچه دار بشم. یعنی دوست دارم بچه دار شدن رو، دوست دارم، ولی میترسم، چون یه آدم وسواسی هستم و آدم محتاجی هستم.
حالا صبر کنید، صبر کنید، اما به من بگید صبر کنید، فاصله سنیتون با برادرتون چقدره عزیز؟
برادرم 4 سال از من بزرگتره.
اون بعد سنی بوده. حالا بریم برگردیم. شما اگر یک کسی قرار باشه توصیف کنه شما رو، یا خودتون با شناختی که از خودتون دارید بخواید یه مقداری عیب و ایراد رو خودتون بگذارید و اشکالاتی که دارید، چون الان اشاره کردید مثلا وسواسی هستید، چه چیزای دیگه هستید یا چه چیزای دیگه رو فکر کنید موضوع و مسئله و مشکلی است که شما در زندگی دارید؟
بله، من قهر میکردم، هنوزم کم و بیش میکنم. بچه که بودم این اخلاق بدم از پدرم یاد گرفتم، پدرم هم ماها قهر میکرد با مادرم، من این رو هم یاد گرفتم. ولی خب از وقتی با شما آشنا شدم میدونم بدترین نوع فکر میکنم خشم و عصبانیت باشه و همیشه هم یه جوری نشون میدم که میگم آخرش دیدید مثلا تقصیر من نبود، تو اینطوری کردی. از وقتی که با همسرم آشنا شدم فهمیدم چقدر اذیتش میکنم با این کار، خیلی بهتر شدم، خیلی سعی کردم حتی فکر میکنم مطالب خشم و عصبانیت شما رو گوش دادم، خیلی بهتر شدم. ولی خب همچنان این وسواس، این ترسی از این که نتونم بچه‌م رو درست تربیت بکنم و خب اون هم مثل من بخواد نابود بشه یا اون رو بخوام اذیتش بکنم، این من خیلی
نه اولا متوجه هستم، نه نگرانیتون رو متوجه هستم، ولی شما چرا فکر بکنید داغون شدی؟ شما که الان حرفی که دارید میزنید این است که خشم و عصبانیتتون از یه طریقی که نوع بد و مرموز و موذیش است که قهره انجام میدهید که اونو کم کردید، بعدم به من یه اشاره کردید که وسواس دارید. چرا فکر کنید داغونه؟ شما در یه جامعه مانند ایران و بعدم در اون شرایط خاص تربیتی محیط خانوادگی ما، خب این مسائل و مشکلات عادیه، چرا اینقدر برچسب داغون و اینا رو رو خودتون میزنید عزیز؟ یعنی واقعا چه مشکلات دیگری دارید؟ حالا قسم روانی نیست، ممکنه شما به من بفرمایید من با خوابم مسئله دارم، با ارتباطم مشکل دارم، با موضوع های رابطه جنسی مسئله، کجای دیگه گیر هستی تو گرفتار؟
نه خب اینجور مسئله مشکلی ندارم، حرمت نفسم هم.
ببینید تلفنتون خراب شده، نه تلفنتون یه اشکالی پیدا کرد، به حال قبلی برگردید هرچی بود.
الان بهتر شد؟
آره یه قطع و وقت یعنی میلرزه. حالا صحبت بفرمایید معلوم میشه.
عرض کردم که با خواب مشکلی ندارم، خوابم خوب هست، حرمت نفسم کم و بیش پایینه، مخصوصا تو جامعه سوئدی میدونم مقایسه کردن اصلا یک کار اشتباه بدیه، خودم رو همیشه خیلی کمتر از سوئدی ها میبینم، با اینکه هیچ مشکلی با تو محیط کارم ندارم، همکارای فوق العاده ای دارم، هر جا کمک خواستم کمکم کردم بدون هیچ مشکلی، ولی خب در کل خودم رو پایین تر از بقیه میدونم، خودم رو هیچ وقت خوب نمیدونم، همیشه فکر میکنم خوب نیستم، کافی نیستم. و
البته با توجه به توضیحاتی که درباره خانواده و فرض رابطتون با برادر رو اینا گفتید، در یه جامعه مانند ایران به هر حال خیلی غیرعادی نیست، متوجه هستم. و بعدم همونطور که خودتون اشاره کردید که روی خشم و عصبانیتتون یه مقداری آگاهی پیدا کردید و کار کردید، خب مسئله حرمت نفس به نظر من خیلی خیلی حل مسئله و مشکل ساده تره، خیلی، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. علت چم این است که ببینید اساس حرمت نفس بر دو تا اصله، اصل اول اینکه من خوبم، اینکه شما بگید من خودم رو از سوئدیا کمتر میبینم، خب واقعیت شما اگر نگاه کنید حتی به جثه اونا، رنگ پوستشون، نه اینکه کمترین، متفاوتیم با ما، یعنی خیلی طبیعی است. یعنی من وقتی تو این کشور اروپایی بودم، حالا آلمان بوده یا سوئد بوده، خب یه تفاوتی رو محسوسی رو حس میکنید، ولی اینا مبنای خوب و بد بودن، بالا و پایین بودن نیست. مسئله مقایسم در مفهومی که فقط من تشخیص تفاوتو میدم اشکالی نداره، برای که شما پشت فرمونم که هستید دائما باید با اتومبیلای دیگه یه ارتباط معنیداری رو برقرار کنید که منجر به تصادف نشه، اون مسئله نیست. ولی اینکه به دنبالش احساس بدی بکنم به خودم برمیگرده، یعنی رسیدن به اینجا که بله خب اینا یه گروه دیگری هستن، ای بسا به یک بار حالا نژاد دیگری اگر نیستن به هر حال نوع دیگری هستن، در شرایط خاصی بودند و هستند و متفاوتن، بعد به من اومدن به کشور اونا، خب معلومه من در مقام مقایسه با اونا از هزاران هزار امتیازی که اونا دارن برخوردار نیستم. همونطور که اگر اونا اومدن ایران، خب معلوم بود که تو ایران اونا گیر و گرفتار بودن. یعنی میدونید یه مقدار موضوعایی است که بیشتر برمیگرده به باورها و احساسات ما، و همونطور که خودتون متوجه هستید قرار نیست که شما در سن 36 سالگی 3 ساله عمل کنید یا 6 ساله عمل کنید، شما 36 سالتونه. برای اینا باید یه مقداری کار کرد. حالا اینو متوجه، اما اون چیزی که سبب شده شما براش تلفن کنید به نظر میرسه که موضوع برمیگرده به بچه، ولی آیا عیب و ایراد دیگری در خودتون که اصلا متوجه شدید یا براش کاری نکردید یا فکر کردید نمیتونید بکنید دیگه ای داره که بریم بر سراغ ماجرای فرزند؟
مشکل رابطه جنسی هم هستش.
یعنی چی؟ یعنی با سرعت ارضا میشید یا اینکه تمایلتون کمه یا چی؟
والا تمایلم کمه اصلا، یعنی بعضی وقتا میشینم با خودم فکر میکنم در ارتباط با همسرم فکر میکنم مثلا من همچین نیازی ندارم.
تستوسترون
هم دادم.
خب چی بوده؟ عددش چی بوده؟
یک بار به من گفتن که بله کمه، ولی خب کمه.
خب مهمه.
من خیلی سوال کردم که به من یک اگه نمیدونم چی
دارو بدم. نه دارو هست یا داروی هست، حتی داروییست که به هر حال تستوسترون شما رو بالا میبره، یعنی از طریق در حقیقت ارتباط پوستیه، خیلی هم مسئله ساده و عادیه، خیلی زود هم بلافاصله جواب و نتیجهش میده، چون شما باید اینو بالا ببرید برای سلامتیتون لازم.
دقیقا میدونم خیلی سخت میتونم نوبت دکتر بگیرم، ولی بار دومی که از من آزمایش گرفتن گفتن سطح تستوسترونت نرمال اوکیه. یعنی من حتی یه پزشک هم ندیدم، فقط از من آزمایش گرفتن و تلفنی با من.
آخه عزیزم عددشو باید بدونید، برای اگر همچین تمایلی هست
15 دفعه دوم به من
گفتن 15. البته من نمیدونم ملاک اونجا چیه، در امریکا معمولا قرار بالاتر از مثلا 300 باشه برای کسی ده به سن و سال شما، نه اونو من نمیدونم، اون وارد اون بحثی میخوام. ولی ببینید عزیز، اشکار کار تستوسترون یا هورمون مردانه در اینه که وقتی پایین باشه بقیه جنبه‌های بدن شما آسیب میزنه، با حتی طول عمر شما مسئله داره، مسئله فقط مسئله جنسی نیست. این درست نیست که پس بنابراین اونو جدی بگیرید عزیز، و بعدم خب بی‌اعتنایی نسبت به یه موضوعی که شما خودتون حس میکنید کم هست و بعدم امکانش هست، بعد به من میفهمید نظر پزشکی، خب دنبالشو بگیر، بعد ای بسا بتونید با یه مراجعه به یه پزشکی نسخه رو بگیرید. من نمیدونم تکلیف داروها و اینا به چه صورتیست، ارزش رو داره، چون من شما در دنیای امروز که با دارو میشه مشکلی رو حل کرد قرار نیست نگران پولش باشیم. خب آدم 2 ساعت بیشتر کار میکنه در هفته، اون پول در میاره، خرج اون کار میکنه یا از یه هزینه ای میزنه. حالا بگذارید ما بریم، چون کمی هم برنامه ما از ذره آگهی ها به هم خورده، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم در خصوص بچه و اینکه شما میترسید پدر خوبی نباشید و محیط خوبی فراهم نکنید، با هم کمی صحبت کنیم. روی خط باشید. شنگون عجبن
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
haydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟ علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
با نهایت تأسف و تعلم درگذشت آقای عباس طوسی را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد عباس طوسی روز شنبه 11 می از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد. همسر شهره طوسی، فرزندان عماد، شیما، عادل و عارف طوسی، خانواده های طوسی، قهری، رضایی، راد، خطابی، کهربا، جناتی، نخست، رضوی، جهانشاهی و سایر خانواده های وابسته.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازن اوکس را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسی‌های بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100.
Kajabi John, your exclusive real estate resource. 888-656-5657 888-656-5657.
تور بی‌نظیر به یوسیمیتی نشنال پارک در فصل دلانگیز بهار، همراه با دیدار از شهر زیبای سان فرانسیسکو. برای 4 شب و 5 روز از تاریخ 23 الی 27 می با اتوبوس مجهز، دیجی و موزیک شاد، هتل‌های عالی با صبحانه و تجربه خاطر انگیز با کشتی گلدن گیت، همه و همه با آنالی تراول. تلفن 818-245-1944 818-245-1944. با شما همیشه پیش تازیم. anoelitravel.com.
دوستان تمنا میکنم بفرمه این تن سرختر بشه، بفرمایی فرش میکنم.
این که همه به احترامش وایستادن.
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای. چاپ چاپ.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما جناب دکتر.
درود. بذار اول من ازتون یه سوال، چقدر همسرتون دلشون فرزند میخواد؟
همسر هم دوست دارم.
خوشوان نگرانیتون چی عزیز؟ یعنی یه ذره ای میشه بشکافیتش، نگران چه هستی؟
من حقیقت خود دیوانه
هم میدونید. بعد رفتی سراغ که... اول داغون بودی، حالا خود دیوانه شدی. ما سب کنیم یه بیسی تو
اون هم هستم. ببینید حتی مثلا من به چیزایی که فکر میکنم، ما چون تو آپارتمان زندگی میکنم، طبقه بالایی که هستیم، حتی مثلا بعضی وقتا فکر میکنم این بچه مثلا توی آپارتمان به دوه ممکنه همسایه پایینی ناراحت بشه و اذیت بشه. حتی به این چیزای کوچک هم
خب آخه دلیل نداره. خب آخه نه ببینید، خب تو حتی میگی چیزای کوچک، اولا یک خیلی از اوقات این سقف ها مشکلی نیست، برای از اوقات هست حتی قرق باشم آدم جاشو عوض میکنه. بله هم تازه شما پچه بیاری تو اون تبدیل بشه به یه موجود مثلا 2-3 ساله، چون بچه 1 سالی که بدوه که خبری نمیشه، بنابراین تبدیل بشه به 3-4. شما از حالا نگران 4 سال بعدی؟ خب طبقه از طبقه بالا میاد طبقه آخی همیش. خب شما من بگید این دوست قبلی که بهانه آوردن، شما بهانه بیارید، شما نگرانیتون از همسایه است. خب برید یه جایی که همسایه که هر داشته باشید که دویدنه عزیز. خب دیگه چی؟
میفهمم واقعا. و اینکه این ترس و استراب این وسواس و استراب من به بچه هم منتقل.
خیلی خب اولا خودتون رو معالجه کنید. نه خب باز ببینید، رفتی سراغ یه بیماری کاملا شناخته شده قابل معالجه و یا قابل اداره و کنترل. خب من چرا اگر پام شکسته فکر کنم که اگر بچه رو بردم بخوام باش راه برم نمیتونم راه برم؟ خب اینم پام اول درست میکنم، من قرار با پای شکسته زندگی کنم. چرا شما اینا رو دائمی و همیشگی میدونید عزیز؟ چرا اولا یه مقداری معلومه با این موضوع آشنایید، یه ذره آشناتر بشید. فرض کنید شما اگر سی دی یا یو اس بی ترس و استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت رو هم 28 ساعت، دو دفعه بشنوید 56 ساعت. من همطور که بارها عرض کردم، من مطمئنم نیمی از استرس شما، یه 20% استرابتون فقط به دلیل همین آگاهی و شناخت کم میشه، حتی برای مسئله افسردگی و یا حتی خشم و عصبانیتی که اینا به هم مرتبطن دیگه. درست مثل وقتی من پول ندارم، پول غذا ندارم، پول بنزین و اتومبیلم ندارم، اجاره خونم ندارم، ولی من نمیدونم میگم 3 تا چیزه که همش بی پولیه ریشش. بنابراین چرا تسلیم بشید که من همینم که هستم، یه موجود جامدی هستم مثل یه لیوان که 10 سال دیگه هم همینم؟ خب اینا که درست نیست عزیز.
کاملا موافقم با شما. حقیقتا از زمانی که با شما آشنا شدم خیلی بهتر شدم. همیشه این جمله شما تو گوشم، هر موقع به مشکل خوردم اون موقع میشینم میزنم تو سر خودم و حالا به فکر چاره هستم. با یک دکتری تلفنی در ارتباط بودم با ایران، ولی خب ایشون متأسفانه اولی که خانم بودن و ایشون به چالش نکشیدن منو. یکی رو میخوام مثل شما بیدار بکنه بگه مرد بس دیگه.
نه اولا پیدا میکنید، میتونید بگید از ابتدا با روانشناس که کار میکنید بگید من دلم میخواد با من کنار نیایید، من میخوام، من دنبال کسی هستم که به قول خودتون منو به چالش و مبارزه بکشه و حرفشو رک و مشخص بزنه. من نه قهر میکنم نه ترک میکنم، بلکه گفتگو رو ادامه میدم و به من یک کمی سخت بگیرید، به الا من خودم 10 برابر بیشتر از شما به خودم سخت میگیرم و به خودم آسیب میزنم. بعدم ببینید عزیز، من اگر با هزاران هزار نفر مانند شما روبرو نشده بودم و نتیجهش بعد از این مدت کوتاهی ندیده بودم، هرگز این پیشنهاد رو توصیه رو نمی کردم. ما قرار نیست، ما تو دنیایی نیستیم که ای پامون شکست آخر عمرو با پای شکست حرکت کنیم. درست شده بارو درست میکنم، یعنی میدونید امروز ما در این حد دانایی هستیم، اونم در یک کشوری مانند سوئد. آگاهی و دانایی پزشکان چون فوق العاده است، حالا کار روان درمانی رو شما باید از طریق یه ایرانی انجام بدید و اونا معمولا خیلی کار روان درمانی، ولی کار فرض کنید دارو درمانیتون رو اونجا میتونن انجام بدن. خودتون تو مسیر بیاندازید و قبول کنید، چون این توانشو در شما میبینم که من مسئله و مشکل دارم، به جایی که هی خودم با برچسب و بعدم سرزنش و بعدم نمیدونم و نمیتونم پیش ببرم که بچه دومم به اون شرایط هستید. حرف این است که میرم میدونم و بعد با این دانستن میتونم، و بعدم قرار نیست که شما 50 سال دیگه عمرتون همچنان با استراب و استرس و خشم و افسردگی و اینا زندگی کنید یا با وسواس عزیز. یعنی اینا همش ارزش شد داره. امروز ما تو دنیایی هستیم که ما مهم نیست که هستیم و چه هستیم و کجا هستیم، مهم اینه که کجا میخواییم بریم و حاضر باشیم اون راه رو بریم. بنابراین اصلا برید دنبال حل این مسئله. این ماجرا رو شما تو همون 9 ماهی که اگر همسرتون حامله بشن تا بچه به این دنیا بیاد تو تا سال دو سالش بشه بخواد بدوه همسایه رو به شکایت واداره یا 3 سالش، شما لطف کنید هر حال دنبالشو بگیرید. اولا این حد اقل آگاهی رو پیدا کنید، به راحتی هم قابل دسترسه، میتونید بگید براتون از ایران بفرستن یا از هر جای دیگه با هزینه کم، و یکی دو بار با دقت اونا رو بشنوید. مطمئن باشید که همین گونه عرض نمی کنم، برای که خوشبختانه در این گونه موارد اونم با یه تیپ آدمی مثل شما که با من داری حرف میزنید، تشخیص بیش از نیمی از درمان، تشخیص بیش از نیمی از درمانه، آگاهی بیش از نیمی از درمانه، همینقدر که بدونیم نصف درمان انجام شده. و به همین جهت که باید رعایت یه نکات و جزئیات اینجا و اونجاست و یه دنیایی رو نسازید که نیست. بی خودی مورچه‌های خونتون رو تبدیل به مار نکنید که من اگر فرزندی بیارم 3 سال دیگه شروع می‌کنه به دویدن، وقتی دوید همسایه طبقه پایین یه جایی که همسایه طبقه پایین نداشته به طبقه بالا اتاق بگیر شد. یعنی وقتی میشه مسئله رو یا طبقه پایین رو بگیرید که وقتی میدوه بدوه. اینه که بازی رو تمامش کنید عزیز، یعنی حیفتونه. بعدم اگر همسرتون میخوان، شما به هر حال زندگی زناشویی میتونه ماجرای تستوسترون رو هم به عنوان هورمون مردانه، نه به خاطر موضوعی جنسی بلکه به خاطر سلامت فیزیکی و پزشکیتون خیلی جدی بگیرید. من مطمئنم از متش برمیاد. یادتون باشه امروزی که لطف کردید تلفن کردید آغازه، هم درمان روانی است هم درمان موضوعی پزشکیتونه، و شروع میکنید و تا تمام هم نشه ادامه میدید. 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه میبینید اصلا همچین آدمی که تا به حال بودید نیستید، و مطمئنم چنین خواهد شد. منم به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی میتونم بپرسم؟
حتما بفرمایید بفرمایید.
اگه شرایط بیولوژیکی و همه چی اوکی بود، 2 سال دیگه که درس هم تموم بشه برای بچه دار شدن دیر نمیشه؟
نه برای که ایشون تازه میشه 34 سالشون، ولی شما فرض کنید یادتون باشه وقتی درسشون تموم شد که قرار نیست همون فرداش ایشون میتونه از 6 ماه 9 ماه قبلش حامله بشن، درسشون تموم میشه، فرزندشون هم متولد میشه. برای شما یه سال و نیم باید صبر کنید تا این مشکل هم حل بشه، بعد این کار بکنید. نسلشون هم هیچ مسئله نیست عزیز. تازه خودت شما اگر بخش اول فلسفه و علفا ببینید، حتی آمادگی برای حاملگی است که هم شامل حال مادر هم شامل حال تا کمی هم پدر میشه. اونا رو بشنوید، مطمئنم یه گونه دیگه نگاه میکنید. نترسید به جنگ برید. آدم ها قرار از این به قول خودتون چالش و مبارزه است که ما به جایی میرسیم، و الا با اینکه بمونیم فقط به نوعی کرخ میشیم بعدم از پا در میریم. ما یه پرنده ای هستیم که تا زمانی که تو هوا هستیم و پروبالمون رو تکون میدیم و پرواز میکنیم پیش میریم. اگه پروبال رو بستیم زمین میخوریم و میمیریم. نه، پروبالتون رو نبندید، بی خودی هم برای خودتون قید و بند درست نکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما صحبت کردم. سپاس
گزارم
ازتون. تمنا می کنم وقتتون بخیر جناب دکتر. خدا
نگهدار. خدا نگهدار شما عزیز. شنگ رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KTWV HD3 Los Angeles.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابا متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود، خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنم. عمو یدیدی منو و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد، از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود، پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می زدم به عمو کامران تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش 9 یدیدی 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 یدیدی.
دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا آنویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا آنویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6 7 8 درصد یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که آنویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، مونتریال، جمعه 24 می، 7-10 شب، اعتماد به نفس و حرمت نفس. شنبه 25 می، 10-1 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده. شنبه 25 می، 3-6 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس ها در کنکوردیو یونیورسیتی واقع در 1455 بولوار مزنف برگزار خواهد شد. تورنتو یک شنبه 26 می 10-1 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 26 می 3-6 بعد از ظهر، عشق چیست و عاشق کیست؟ دوشنبه 27 می 7-10 شب، موفقیت چیست و موفق کیست؟ محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر، واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودیه هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید و یا با تلفن 450-518-3528 تماس بگیرید.
پرونده مدنی با فایل کردن یک کامپلینت و یا شکایت در دادگاه مدنی شروع میشه. شخصی که سو شده 30 روز معمولا وقت داره انسر خودش رو فایل کنه در دادگاه، که اینجا وکیل بسیار مهمه، به خاطر اینکه این انسر میتونه فرمهای مختلف داشته باشه. اگر این پرونده هایی که شما سو شدید و یا باید سو بکنین میخواید ببرید، باید وکیل مدنی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر میتونید با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، با شماره 310-870-8000 310-870-8000 تماس بگیرید. katelaw.com. متشکرم. مایکل پیمان کید.